بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رایفی پور با موضوع جمعیت، روایت عهد 51، 29 مهر ماه 1395، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و آرزوی قبولی عزاداری های شما در ماه محرم. خب این جلسه و احتمالاً جلسه بعد پیرامون بحث جمعیت باشه. من مطالبم داشتم جمع می‌کردم، نزدیک 250 صفحه پاورپوینت شد و گفتم طبعاً توی جلسه احتمالاً مثلا جلسه‌مون جلسات 4 ساعته بشه، خسته کننده بشه براتون. تو بخش اول یک علاقه پیرامون خود بحث جمعیت، ابتداً یه خورده مباحث دینیش صحبت می‌کنیم و راجع به نگاه های جهانی به این مسئله صحبت میکنیم. اون چی که در ایران گذشت، یعنی اصلا بحث کنترل جمعیت قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، وارد فاکتورهای اساسیش میشیم و دونه دونه سوالاتی که وجود داره و نظرات موافق و مخالف رو میگیم و در واقع بهش میپردازیم. همونطور که مستحضرید، ما یه پلن کلی داریم راجع به این مسئله که بحث غذا رو مطرح کردیم و الان روی بحث نیروی انسانی و جمعیت جدا باید محل دقت و مداقه قرار بگیره. اصلا اوضاع خوبی نیست، یعنی وقتی شما مقایسه میکنید کشورمون رو با کشورهای دیگه، حتی بعض کشورهای غربی، اوضاع خوبی نیست. رضا باید هشدارهای لازم داده بشه. الحمدلله تجربه هم نشون داده برخی از این جلسات واقعا روی مسئولین تأثیر گذاشته، یعنی تبدیل به مطالبه عمومی میشه، بعدا در دانشگاه ها جلساتی گذاشته میشه و بالاخره امثال ما وظیفمون گوشزد کردن یه سری از اتفاقاته، منتها همراه با راهکار. دیدید که چند وقت پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه داشتن که وزیر مسکن و شهرداری تهران موظف بشن سر و سامونی بدن به بحث معماری در کشور، علل خصوص تهران، و از این اوضاع بی سر و سامون و به قولی ما ایرانی ها شلم شوربا یه سر و سامونی بهش بدن. یا بحث شفافیت، شما دیدید در قانون انتخابات که از سمت رهبری ابلاغ شد به قانون انتخابات به دستگاه‌ها، بحث شفافیت مالی کاندیداها و اینها در واقع به معنی که الزام قانونی آمد، این خیلی خوبه. خب الان هم رو بحث جمعیت من بنا نداشتم خودم ورود پیدا کنم، چون دوستان کار خیلی خوبی کردن، عزیزان دیگری در کشور، منتها من وقتی نگاه کردم جامعیتی نداره. یعنی یکی با نگاه مثلا روی کرده دشمن شناسانه اومده بررسی کرده، خب این کار حوزه قشنگ تخصصی ما بوده. یک عزیز دیگری اومده از نگاه چون اقتصاد رو سر در می آورده اومده مباحث اقتصادیش رو در واقع آنالیز کرده. یکی دیگه اومده با روی کرده فرهنگی بررسیش کرده. یکی با نگاه مذهبی و دینی صرفاً بهش پرداخته. در همایش جمعیت هم چند وقت پیش بود در میدان فلسطین برگزار شد، من اونجا بودم، از تقریباً نیمی از سخنرانی‌ها خودم حضور داشتم و استفاده کردم. دیدم بله همینطوره، یعنی هر کسی از یک بودی بهش پرداخته. اون نگاه جامع وقتی کنار هم قرار میگیره به این معنی نیستش که شما همین نگاه‌ها رو الزاماً بگید، نه، بلکه در واقع وقتی این نگاه ها کنار هم دیگه تبیین میشه اصلا یک زایایی داره، یعنی یه سری مسئله جدید پیش میاد. یعنی شما تداخل دوتا بحث رو در هم دیگه میبینید، یا هم افزایی دوتا بحث رو میبینید، هم پوشانی دوتا بحث رو هم میبینید. خب اینها مهمه. منم بخاطر اینکه زیاد وقت رو از دست ندیم سریعتر عرایزم رو شروع میکنم. ببینید قرآن آیات مختلفی ما از نظر دینی داریم که ما رو به جد منع کرده از کشتن فرزندان. حالا کشتن فرزندان در اون موقع این بوده که بچه به دنیا میمدن زنده به گورش میکردن، اما امروز شاید این بحث سخت جنین رو هم شامل حالش بشه و کفاره هایی که در مذهب ما دین ما برای جنین در نظر گرفتن و پرداخت بشه، اینکه 4 ماه به بعد او یک انسان کامله چون روح در او دمیده شده، زیروحه، مثلا کشتن محسوب میشه. سوره اسراء 31 میفرماد و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید، ما این که آنها و شما را روزی میدهیم، مسلما کشتن آنها گناه بزرگی است. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، تاکید بر این که این گناه خیلی بزرگیه و تاکید بر این که بابا جایگاه من خدا رو فراموش نکنید، من روزی اون رو میدم. برخلاف این چی که ما فکر میکنیم در نگاه دینی این شکلی نیستش عزیزان، که مثلا یه تیکه نون باشه 4 نفر بخورن، به هر کدوم 1/4 برسه، مثلا 5 نفر بشن یه تیکه باید کم بیاد یا کوچیکتر در واقع قطعتا. نه اینطور نیست. خداوند میفرما من زیاد میکنم، اون با خودش میاد روزی خودشو میاره. ما روایت های فراوانی داریم مبنی بر این که شما هر چی بدوی بکشی خودتو، بیشتر از اون چیزی که روزی نمیتونی بگیری، بیشتر در بیاری از اون طرفات خرج کنی. خیلی برام پیش اومده و مثلا می داریم یه پولی پسنداز میکنی، پسنداز رو یه مشکلی پیش میاد که اصلا طبیعی نبوده، اصلا تو روال زندگی ما همچین چیزی تا حالا نبوده، یهو میبینی آقا هم یه بخش قابل توجهی از اون پسنداز پرید رفت. این خدا به ما میفهمونه، این نگاه دینی ماست. یا در سوره انعام آیه 140 داریم که قطعا کسانی که فرزندان خود را از روی سبک مغزی و جهالت کشتن، یعنی کسایی این کارو میکنن بهشون نسبت چی داریم داده میشه؟ نفهمی و نادانی، سبک مغزی، از عبارت ریشه سفه هست، سفیه بودن استفاده کرده قرآن. و آنچرا خدا روزی آنان کرده بود بر پایه دروغ بستن به خدا حرام شمردند، زیان کردند، به راستی که گمراه شدند و هدایت یافته نبودند. و ما کانو محتدین. ببینید اینا وقتی مطرح میشه، ببینید آقا از نظر دینی ما حق نداریم یه همچین کاری رو بکنیم، اجازه نداریم جلوی به دنیا آمدن یک انسان رو بگیریم. و با این تصور که اگه اون بیاد من کجا پول بیارم به اون بدم، من الان مثلا اینقدر تومن این تومن درآمد دارم، حقوق دارم، فلان دارم، وقتی این بچه به دنیا بیاد خب این تقسیم میشه دیگه، میشینه شروع میکنه ضرب و تقسیم کردن، پوشک بچه حساب میکنه، نمیدونم تا شیر خشک و چی و چی و چی و چی اینا رو بالا پایین میکنه. میگه این نیست، واقعا اینطور نیست، اشتباه میکنید. فردی خدمت امام باقر علیه السلام رسید، ناراحت بود. و اعراب جاهلی اصلا از زن بدشون میومد، زن و آدم حساب نمیکردن. حالا یه فرهنگ عمومی بود، سالها طول کشید تا بخواد از بین بره، و نه فقط در اعراب باشه، در خیلی از جاهای دیگه هم همین بود. یعنی زن یه موجود درجه 2 بود. زمانی که پیامبر احترام میذاشت به زنا، برخی از صحابه این کارا رو ادا اطوار میدونستن، گفتن نگاه کن چی کار میکنه، مثلا دست دخترش رو میبوسه، به دخترش میگه ام ابی ها، چه حرفا چیه، مثلا احترام میذاره به زنا، چقدر همه احترام میگذاشت بهشون، یعنی تا جایی که بعضا سوء استفاده هایی هم صورت میگرفت. خوب دقت میفرمایید؟ ببینید میگفتن اینا رو ادا اطوار میدونستن، زن موجود درجه اصلا جز مال یکی از مثل اساس خونه بود، به ارث میبردن. میدید یک مردی میمرد چند تا همسر داشت، بچه‌ای که از اون زن نمیبود هر کی زودتر میاد عباشو مینداخت رو کله اون زنه، این زنه میشد مال اون. فقط در همین حد میفهمیدن که مادر خودت نباشه، اما زن پدر رو جزء مایملک پدرشو میدونستن، صاحب میشدن. یک وسیله بود مثلا برای ارضای شهوات خودشون، یه چیز دیگه مثلا کاری نداشتن. این آب معدنی بذارید این پشت کادر ما رو به هم ریخت. خب توی این شرایط این مونده بود. فکر نکنید اسلام اومد، ما یه تصورات باطلی داریم، فکر می‌کنیم مثلا یهو اسلام اومد یهو اینا مثلا چراغ خاموش شد کلید یهو روشن شد. طول کشید عزیزان. اصلا بعد از پیامبر ما در منابع تاریخی و روایی داریم، در منابع برادران اهل سنت مفصل آمده، در منابع محکم مثل صحیح بخاری و امثال اومده که زمانی که پیامبر از دنیا رفته، بعدش با برخی صحابه وقتی صحبت میشه میگن از دین محمد فقط همین نمازش مونده، ظاهر نماز خمارات شدن، روح دین رو بکشی شما. در زمان امام باقره، ببین چند سال گذشته، بعد یکی از کسایی است که آقا امام باقره قبول داره اما هنوز فرهنگ نژادی خودش نتونسته بگیره، خودش دختر داده اومده خدمت امام باقره، میرسه امام باقره نگاهش میکنه چون جو سگرما تو همه، میگه خدا بهم دختر داده. قرآن هم میگه، میگه وقتی صاحب دختر میشد میشدن صورت اینا سیاه میشد از حرص و این مسائل. بعد امام باقره فرمود الان او به دنیا آمده روزی تو کم میشه؟ کم فکر میکنه میگه نه، یه بار روزیش خدا میده. میگه او به دنیا آمده عمر تو کم میشه؟ میگه نه، به من عمر من چه ربطی داره؟ یه بچه ته کم، خودش فکر میکنه خجالت میکشه، خجالت میکشه و میگه حالا اسمشو چی گذاشتی؟ میگه گذاشتم فاطمه. بعد حضرت گریه میکنه میگه حالا که فاطمه گذاشتی نزنش. ما روایت های فراوانی دارم، چند تاشو براتون جدا کردم. آقا رسول الله میفرماد ازدواج کنید چون من در فردای قیامت با کثرت افراد شما بر امت های پیشین مباهات میکنم. مستدرک الوسائل، هم اهل سنت نه کم شیعه، من مباهات میکنم به شما، به تعداد شما، یعنی خود کمیت شما چیه مهمه. یا به وقت دیگه است میفرماد چه باز می‌دارد مرد مؤمن را که زنی بگیرد به امید آن که خداوند به او زیروحی را نصیب کند تا زمین را به لا اله الا گفتن سنگین گرداند. که بابا فکر چیو می‌کنید از اینکه یک شما مشارکت داشته باشید در خلقت یک موجودی که لا اله الا الله بگه، یه موجود موحد. اینجا خیلی بحث ظریفی است، حالا تو باز می‌کنم که اینجا داره به صورت ضمنی صرف کمیت رو مد نظر قرار نمیده، کیفیت رو هم مد نظر قرار میده. یعنی میگه که اون بچه تو باید چی باشه؟ بله، کسی باشه که موحد باشه، لا اله الا الله بگه، خدا رو به یکتایی قبول داشته باشه. اینجا از این روایت به برخی روایت دیگه اهمیت نسل سازی در میاد. ببین یکی از مشکلاتی که بشر از قدیم داشته، چون مرگ میترسه، چون فکر میکنه با مرگ تموم میشه. حالا بیدین ها خیلی بیشتر، آتئیست ها خیلی بیشتر میگن ما بمیریم دیگه تمومیم، به خاطر از مرگ وامی، مرگ نقطه سیاه مبهم وحشتناک براش. برای بعضی کم دیندارا ها هم نگرانی های وجود دارن، چون تو شکن، هست نیست چه جوریه، شاید ترس اینا یه جایت رو بیشتر از اون یکی هم باشه. اما یک فرد دیندار رو از مرگ باکی نیست. حضرت امیر میفرماد شوق من به مرگ از بچه برای شیر خوردن بیشتره. بچه نوزاد چجوری وقتی گرسنه نمیشه گریه میکنه، فقط شیر بخواد، هیچ چی دیگه نمیخواد. خب اینو یکم بهش فکر بکنیم. اما اینجا یه نکته وجود داره. خب آقا من رایفی بود 50 سال 60 سال یه روز دیگه چه میدونم هر چقدر، خب من و شما هممون عمر میکنیم بعدش تمام. دو نوع اعمال داریم، یه سری اعمال متقدم از الان فرستادی، یه سری اعمال چی متأخر. اعمال متقدم پروندهش همون لحظه بسته میشه دیگه، خب نیستی که ثواب کنی یا گناه کنی دیگه، نیستی دیگه، یا کی میخواد صدقه بده، رفتی زیر خاک، هر کی میخوای باشی باش، گنده ترین آدم ها تا کوچکترین آدم ها هم میری زیر خاک، هیچی هم به خود نمیبری. این اعمال ما تقدم مبنای دنیای برزخی شماست، یعنی بهشت برزخی بری یا جهنم برزخی بر مبنای اعمال چیه ما تقدمت. اما قطعا رفتارهای ما یه سری چیزها رو سبب شده، یه کاری میکنیم یه چیزی میکاریم، انگار این آروم آروم شروع میکنه روشن و سرمایه گذاری کردن. ها شما نمیتونی بگی من تأثیر نداشتم، همه ما اعمال متأخر داریم. چه میدونم اون کسی که کتاب خوب نوشته خیلی باشه دارد میشه، اون کسی که کتاب نوشته خیلی باشه چی میشن؟ گمراه میشن. کسی که بدعت به وجود آورده دین، پدرش در اومد اونور پوستش گنده است، برای چی؟ به خاطر اینکه اینا احمق‌ترین آدم ها کسی که بدعت و دین به وجود میاره، به خاطر که یه کاری میکنی خودش هم زیاد ازش سود نمیبره، بعد اوه که بدعت جواب میده، چون بدعت همون اولش زیاد فاصله نداره بین دو تا خط، هر چی که میگذره چی میشه؟ بیشتر میشه. یک بابایی 700 سال پیش کتاب نوشته منهاج السنه به اسم ابن تیمیه حرانی، الان هر چی دارن سر میبرن یکی واسه اون مینویسن. فهمید چی شد؟ هر سری داره بریده میشه امروز توسط داعش و تکفیری و النصره، این ارازل اوباش یک دونه واسه اون ملعون دارم می‌نویسم، چون پای گذار وهابیت. برای همین گناه اولین و آخرین، یک کپی پیست واسه کساییه که از اهلش حکومت گرفتن. فهمید چی شد؟ چون بنیانگذار مشکل اینا بودن، چون بیخ همینا بودن. تا ته آقا تو آخر الزمان طرف زنا میکنه یکی حسین می‌نویسه. حضرت امیر می‌فرماد که اگر فلان فرد با به همان حکم اسلامی مخالفت نمی‌کرد، تا آخر الزمان کسی جز افراد مریض زنا نمی‌کردن. یعنی چی؟ یعنی الان دارن زنا میکنن و صبح او می‌نویسه. این خیلی خطرناکه. خوبش هم داریم، شهید مطهری ببین کی از دنیا رفته. هنوز که هنوز من میرم تو دانشگاه ها میرم گروه های کتابخانی چی درست کردن؟ شهید مطهری. هنوز دارن کتاباشو میخونن. از این حیث هیچ کی به اندازه پیغمبر رو ثواب نمیبره. الان هر کدوم ها یه نماز میخونه واسه آقا رسول الله مینویسه. خیلی خوبه دیگه. حالا صحبت سر اینه که یکی از این چیزهایی که میتونه برای شما خیلی تأثیر داشته باشه، ببین فکر بکنید واقعا، اینه که یه دونه اینو خودت تولید کنی، بعد خودت کار بکنی. چرا یه دونه؟ دو تا، سه تا، چهار تا؟ ها الان تو میگی من چهار تا بچه دارم، هزار سال دیگه اینا چهار تا بچه نیستن و هزار سال دیگه الان بذاری تو فرمولای جمعیت نمیدونم چقدر، مثلا 1000 تا 10000 تا چقدر آدمن که هر کی اینا نماز بخونن برات کنترل میفته. این شبکه‌های هرمی روایت داریم، از خودم نمیگم. فلزا مهمترین چیزی که روی کره زمین ساخته میشه یک آدمه. نمیدونید اهمیت هدایت کردن یک فرد و ساختن یک فرد چقدر مهمه. آقا رسول الله وقتی حضرت امیر رو فرستاد برای فتح یمن، قبلش خالد ابن ولید رفت، خون و خونریزی رو انداخت، کسی هم شکست نظامی هم خود برگشت، اصلا یمن به خاطر موقعیت کوهستانش کسی نمیتونست فتحش کنه. حضرت امیر رو فرستاد، گفت یا علی داری میری اونجا، فقط اینو بدون یک نفر به دست تو هدایت بشه، برای تو بهتر از تمام اون چیزی که خورشید بر اون میتابه، یعنی کل عالم دیگه، چون خورشید که کروی بر همه جا میتابه. کمی فکر بکنید. حالا بعضی از ماها میگیم آقا بیا برو این آدم اثر بذار، میگه من نمیتونم. چرا بابا؟ این اصلا مغزشو آرماتور بستن، اینو نمیشه کارش کرد فلان. خدا میگه یه دونه نوع نو بهت میدم، ببینم چیکار میکنی بچت. بسم الله، نونشو تو بده، خود تربیتش کن، صفر کیلومتر، یه کاغذ سفید سفید میدم ببینم چیکار میکنی. یه حروم لقمه بار میاری، یا یه آدمی که تو مردی اما اون بر همین تو واسه کنترل میفته. یعنی ما داریم عزیزان، طرف تو جهنم برزخی میره، تو بهشت برزخی. این اعمال ما تأخر شروع میکن کار کردن، چی میشه؟ همینطور کنترل میندازه. هر کدوم هم من و شما داریم میریم زیارت، یه با شیخ عباس قمی رو با خودم میبریم زیارت، من فاتحش دیر بغلمون میریم زیارت. و الان این کارا رو بکنید، چون معلوم نیستش بعد مرگت چه اتفاقاتی بیفته. تو علم غیب داری؟ خیرات همین موقع، همین الان. بعد مرگت معلوم نیست، تازه روایتاش هم هست که خیلی وحشتناک حساب میشه، همین الان بهتره. طرف یه مسجدی ساخته، هرچی نماز میخونن الان مرد برش رو کنتور میندازه، و برعکس یک محیط فسق و فجور و گناه درست کرده. یک جانب خاطر به نفس خودم یه کاری میکنی بر مبنای این 100 نفر کشته میشن، 100 تا قتل برات نوشتن. اصلا ما داریم اون دنیا مردم وقتی دارن محاکمه میشن، یه سری گناه ها تو پرونده شونه داد و بیدادشون در میاد. از خودم نمیگم، روایت داریم. بابا من این کار انجام ندادم. میگه تو نکردی، مسببش شدی، مسببش تو بودی. بله با فاصله. فرزند خوب درست بکنید تا 1000 نسل بعدش ثواب بکنه براتون میفته. اما یه بنده پی خیلی خوبم خدا گذاشته برای مؤمنین. فقط اگه تو سعی تو کردی بچه کج و کله در اومد، تا تو نوح پیغمبری بچه شد کنعان. میتونید ایراد بگید به حضرت نوح، بگید مسئله تربیتی رو ایشون بلد نبود، من بلدم. نه درسته؟ اونا حساب نمی کنم برد. یعنی سعیشو کرد. امروز اگه زنای ما میفهمیدن با بچه درست تربیت کردن چی کار دارن میکنن برای خودشون، جامعه به کنار، هیچ کی سر کار نمیرفت. یعنی دعوا میکردن با شوهراشون که من میخوام بشم تو خونه، این کار منه، اگر متوجه بودن که چقدر اهمیت داره. من یک نفر محب پیامبر و اهل بیتش درست میکنم، تربیتش کنم، اینو بسازم، مثل یک بنیان مرسوس میکسه، ساختمان و بزرگ، این هر چی ثواب کنه برای منم مینویسن. پس من نمردم، من زندم. نمیدونم، شاید یکی از ابعاد این که میگن شهید زنده است، یکی از ابعادش، یکیش همینه، چون خونش رهایی بخشه، چون جلوی ظلم رو میگیره، چون هدایتگره. شما بیاید حالا حساب بکنید چه ثوابی امام حسین از این حیث داره میبره. این همه مقابله با ظلم که بزرگترین ثواب هاست صورت میگیره، برایشون هم مینویسه. آیا شما فکر کردین معصومین مثلا یک درجه خاصی دارن بیشتر از اون نمیشن؟ اشتباه ها. ما شبیه گودال آبی، شبیه چاله آبی، اونا شبیه یک دریای بزرگن. اصلا تو میتونی تصور یه چاله آب میتونه دریا بفهمه؟ نه، حاجه تصورش. اما اون دریا هم بشه رودخونه های وصله، همینطور داره هیچی میشه، بیشتر میشه. روایت هایی داریم و اصلا خود پیامبر در نمازش فرمود اهدنا الصراط المستقیم، نمیخواد اینو از خدا؟ او هم نماز بخونه. یعنی نعوذ بالله هدایت نیافته است که میگه هدایتم کن؟ نه خیر، او از رودخونه ها میخواد. ما هم چه هویت پیدا میکنیم که به این دریا بتونیم چی بشیم؟ بس بشیم. اصلا ما تقاضای ترفیع درجه میکنیم برای پیامبرمون، دقت نکردیم؟ ورفع درجه. صلواتی که شما میفرستید، من خیلی بالا پایین کردم ذکر رو، گذاشتم برای کسی دوستانم میگفتم خیلی بالا پایین کردم این ذکر رو، ذکری بهتر از این پیدا نکردم. وقتی شما صلوات میفرستید، در واقع از خدا میخواد که برکات خودش رو بر این خاندان بریزه، بر پیامبر خاندانش، فلذا ترفیع درجه دارید میخواید. و دقیقاً مردونگی اینه که اونها هم برای شما چی بخوان؟ ترفیع درجه بخوان. از بهترین ذکر هاست. من خودم یعنی بالا پایین کردم، همه چی به این نتیجه رسیدم، بعد نگاه می‌کنم اینم آیت الله بهجت سالها پیش فرمونده که آقا سر خودتون درد نیارید و وقت خودتون رو تلف نکنید، همین چی؟ صلوات، علی صلوات هم بفرستید. چه باز می‌دارد مرد مؤمن را که زنی بگیرد به امید آن که خداوند به او زیروحی را نصیب کند؟ این خیلی اهمیت داره. امروز تو معیارهای جوان ما میبینید اولویت اصلی مسائل اقتصادی. یعنی این میگه من به خاطر مسائل اقتصادی بذار نابود بشم، بذار تموم بشم. این آدم جاودانگی نداره. بله، این آدم تموم شد تو همین دنیا. خیلی جاهاش من خودم قائل برای مسائل اقتصادیش مفصلم خواهم گفت، حالا خواهید دید. اما واقعا یه جاهایی ما بی‌انصافی میکنیم. خدا اصلا نقشی نداره. بابا ما این روزی میدیم، چقدر خودت تو قرآن میفهمی؟ قاطی کردی تو یادت رفته ها. ما این داریم روزی میدیم، کجای کاری؟ یا آقا رسول الله میفرماد لا رهبانیت فی الاسلام. رهبانیت یعنی عدم ازدواج در اسلام نیست. ازدواج کنید. من به فزونی عدد شما ملت های دیگر مباهات میکنم. به این شکل هم روایت آمده. از امام کاظم در نامه پرسیدم 5 سال است که از بچه دار شدن اجتناب میکنم. 5 سال اون موقع خیلی عجیب بوده ها، مثلا اون موقع اینطور نبوده. درسته مرگ و میرم زیاد بوده، اما تونتون بچه دار میشدن. 5 سال است از بچه دار شدن اجتناب میکنم، زیرا همسرم از این کار ناخشنود است. تقصیر زنه بوده. و میگوید برای من تربیت و نگهداری فرزند با کمبود مالی مشکل است. این بچه رو الان باید تربیتش کنم، مدرسه خوب بفرستمش ها؟ زمان امام کاظم یکی اینا بوده. میگفته. شما چه میفهمید؟ امام در پاسخ نوشت در پی فرزنددار شدن باشید، زیرا روزی او را خدا میدهد. یا امام صادق فرمود هرگاه یکی از شما پس از مدتی صاحب فرزند نشد، بگوید خدایا مرا تنها و مگذار، حالان که تو بهترین وارثینی. لب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. دعای کیه؟ انبیاء الهی. هیچ خودتون نمیپرسید پیغمبرا چرا اینقدر نسل براشون مهمه؟ ها حضرت زکریا چرا اینقدر دنبال اینه که بچه؟ خدای منو تنها هم نذاری ها، به قول ما خدای گناه دارم. چه پیامبر مشرکی نعوذ بالله. این به غیر از خدا هم مگر کسی که با خدا قوشت نیاز به کسی دیگه نفهم های چیزه میگن. میگه من نسل میخوام داشته باشم. حضرت ابراهیم در به در دنبال اینه که سوره بقره آیه 124 بعد ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهن قال انی جعلک للناس امام قال و من ذریتی. گو امام شدی بعد از کل جون کندن، پیغمبر بوده، اولوالعزم بوده. اینو باید جواب بدم کسایی که امامت رو قبول ندارن و تر چه داستانی خواهندشون دنیا. خدا دلم بالشون میسوزه، خدا شاهده که چی؟ تو امام شدی، میگه ذریم. حضرت ابراهیم خیلی زرنگی، میخواد خیلی ثواب بکنه. امام صادق میفرماد که اینطور نباشه. اگر دیدید بچه دانشید بگید خدای مرا تنها و من حالان که تو بهترین وارث، پس شکرگزاری مرا در مقابل نعمتهایت به تفکر من در نداشتن فرزند تبدیل نکن. به من جانشین درستی چه دختر باشد چه پسر عطا فرما، تا با آنان مأنوس شده از وحشت در امان بمانم و به وسیله آنان از تنهایی بیرون آیم و تو را هنگام اتمام نعمت شکرگزار باشم. وسایلشی دغدغه انبیاء الهی بوده که وقت مقطوع نسل چی؟ نباشن. در مجموع وقتی ما این آیات و روایات رو داریم بررسی میکنیم، به یکی دوتا نکته میخوریم. آیات و روایاتی وجود داره که فزونی جمعیت مسلمان ها رو یه معیار مهم هم تو دنیا هم تو دنیایش که بحثی نیست، بلکه جمعیت، نیروی انسانی، نیروی جنگ، هرچی، نیروی اقتصادی، نیروی کار، مفصل توضیح خواهند داد. فرزندان تو دنیا مایه زینت، مایه استعانت، امداد، قدرت، مایه غلبه مؤمنان و تو آخرت هم مایه مباهات پیامبره. فلذا خیلی از محققان از مجموع روایات اصل اولا بودن و برتر بودن استحباب تکثیر نسل رو دونستن. اصلا خود پیامبر به همین عنوان چی میشد؟ مسخره میشد دیگه، شده ابتری تو. دنباله ای نداری. ببینید بعضی موقع به پیامبر یه سری چیزا میگفتن، اون اتهام تام چی بود؟ بی خودی بود. خدا میفرماد توجه نکنه چرت و پرت میگن. متوجه چی میگن؟ توجه. یه موقع از اون اتهام یه تامان که چیه؟ یه رگه هایی داره. پیامبر میگن ابتر. اینو خدا جوابش چطور میده؟ با کوثر. میگه من یه نسلی به تو میدم خیر بی حد و حصر درش باشه، خیر توش باشه. دقت کرده حضرت موسی وقتی نشسته عذاب مجرده، سنگ چاو بر میداره و دختره شعیب میاد میگه خدای من تو خیر فقیرم، خدا سری زنش میده. بعد اون ماجرا سری زنش میده. این در مورد پیامبر خودمون هم هست. پس این یک تکثیر نسل بوده، یعنی شکی نیست. از سمت دیگه سری ما آیات و روایاتی داریم که اوصافی برای فرزندان و فرزندآوری بودن. میگه نسل چی؟ صالح بهم بده. مثلا اینا هست دیگه تو آیات و روایات، اینا خیلی ما میبینیم. ذریه طیبه به من بده، ذریه صالح بهم بده اینا. پس این میتونه تا حدودی گویای علت و حکم من باشه، یعنی کیفیت رو داره نشون میده. یعنی یه داره یه قید میزنه بر چی؟ نوع فرزند. اینم مهمه. مثلا این که توی این روایت که نقل شد، کثرت مؤمنان برای به عنوان چی بودش؟ لا اله الا الله گفتنشون، یعنی موحد بودن اینها خیلی در واقع معنی داره. پس اگه توی شرایطی بنا به علل و عوامل فرهنگی، تربیتی، اقتصادی، فلان و فرزند زیاد باعث کم توجه والدین به تربیت چی بشه؟ دینی بشه؟ خب آیا ما اینجا میتونیم بگیم مطلقاً کثرت نسل باز دوباره پیگیری بشه؟ اینجا جایی که باید علما ورود پیدا بکنن، این روایت رو جمع بکنن به یه چیز در واقع چی برسن؟ واحد با بند و تبصره های خاص خودش. منم اون عالم دینی نیستم فلذا ورود پیدا نمی‌کنم، اما این حرف رو هم باید گفت، نمیشه یه طرف به قاضی رفت. بالاخره امروز وقتی شما داریم دوباره نظریه جمعیتی، استخراج نظریه جمعیتی تو حوزه دینی هستی و تمام اینها رو چیه ببینی، اینا مهمه. یعنی پیامبر اون دنیا مثلا به پیامبر دیگه مباهات کنه ببین چقدر این داعشی ها اینا قرآن میخونن، این هم نیست دیگه یقینا، درست شد؟ مؤمنین یقینا پیامبر افتخار میکنه و مباهات میکنه، نه هر اراذل و اوباشی که خود اسم خودش مسلمان بگذاره. تو نگاه رهبران ما، امام صحیفه‌نو جلد 7 صفحه 393، این مملکت ایران 35 میلیون حالا میگوین جمعیت دارد، وسعتش آنقدر است که برای 150 میلیون تا 200 میلیون جمعیت کافی است. یعنی اگر 200 میلیون جمعیت داشته باشد در ایران به رفاه زندگی میکنه. حالا این واقعا آیا اینطور یا نه، یعنی شما مثلا این مسئله اقتصادیش واقعا در نظر گرفتن یا غیر مطلع چیزی گفتن؟ نه اینطور اثبات میشه واقعا این. حالا تو همین جلسات خواهید دید. یا رهبری دارن که توی 16590، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که دارد میتواند 150 میلیون نفر جمعیت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که میخواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد بعد از 150 میلیون انجام بشه. این تا 150 میلیون کاری نکنید. اگه میخواهید کاری بکنید بعد از 150 میلیون. یا تو بیان دیدار به جوانان استان خراسان شمالی 2/7/91، مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه است مسئله بسیار مهمی است. بلاشک از نظر سیاست کلی کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت، البته به نحو معقول و معتدلی. دیگه باز از اونور بم نیافتیم. هر چیزی تو نگاه اسلامی چیه؟ درست و معقول باید باشه، نه افراط نه تفرید. خیر الامور اوسطها، همه اشکالات و ایرادهایی که وارد می‌شود که بعضی از اشکالات مطرح می‌کنن ما دیدیم، قابل برطرف شدن و قابل پاسخ دادن است. حد زاد و ولد در جامعه ما چیست؟ من اشاره کردم یک تصمیم زماندار و نیاز به زمان و مقطعی را انتخاب کردیم، قبلا رو میگه شون گرفتیم، بعد زمانش یادمان رفت. میگه چیزی برای مقطع خاص رو بعد در نظر میگیره، زمانش یادمان رفت. مثلا فرض کن به شما بگن آقا این شیر آب را یک ساعت باز کنید، بعد شما شیر آب را باز کنید و بروی، ماها رفتیم غافل شدیم 10 سال 15 سال، بعد حالا به ما گزارش میدن که آقا جامعه ما در آینده نه چندان دوری جامعه پیر خواهد شد، این چهره جوانی که امروز جامعه ایرانی دارد از او گرفته خواهد شد. حد زاد و ولد چقدر است؟ یا در 92 تو دولت جدید 19/9/92 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ما باید این را بدانیم چه کار داریم میکنیم، یعنی واقعا این آسیب ها را بفهمیم. مسئله جمعیت یکی از خطراتی است که وقتی انسان درست با عمقان فکر میکنه تن او میلرزد. واقعا همین حالا من براتون بگم واقعا تن شما میلرزه، یعنی چه بلایی سر مملکت داره میاد. این مسئله جمعیت است که من با آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت هم به نظرم یک جمله کوتاهی گفتم، با آقای دکتر روحانی هم مفصل صحبت کردیم. مسئله جمعیت رو جدی بگیرید، جمعیت جوان کشور دارد کاهش پیدا میکنه، یک جای خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یک مسئله جمعیت یعنی مسئله جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا 10 سال دیگر فکر میکنیم، نه، اگر چند سال بگذرد وقتی نسل پیر شدن دیگر قابل علاج نیست، دیگر اصلا آدمی نیست که بعد بچه بزاد، دست میره. بعد ابعادی داره که الان کشورهای مثل ژاپن الان دوره پیریش 2010 تموم شد، یعنی بیچارگیش تو 2010 بود، فکر نکردم. آلمان الانه، آلمان 2015 اوج سالمندیشه، کار الان به یه جایی رسیده که تو قراردادهای پنهانشون سر ماجرای سوریه این بوده که این مهاجرین سوریه بیان تو ترکیه، کارشناسای آلمانی میرن توی ترکیه آدمای خاصی از اینها رو شناسایی کنن بردارن ببرن تو آلمان چون نیروی کار دیگه ندارن، پیر شدن آلمانیا. بعد میبینی چقدر هزینه ایناست، نیروی غیر مولد دیگه کار میکنه که فقط خرج داره. دکتر میده هزینه بیمه، حقوق بازنشستگیش، هزینه، فقط میشه خرج. بعد شما یه موقع هست مثلا 1,000,000 سالمند داری، 2,000,000 سالمند، یه موقع چقدر؟ 17,000,000 سالمند داری، 18,000,000 سالمند داری. فاجعه بار میشه، درسته؟ که جلوشو نگیریم این اوضاع داره برای ما پیش میاد. حالا من نمودارهاش هم ببینم به شما بگم، بنده بابت این کلا مدلم میدونی چجوری دیگه، سخنرانی هم میرم دیگه قبلش جمع آور اطلاعات انجام میدم، بعد میرم با متخصصینش میشینم جلسه گذاشتن بحث کردم. این بحث کاملا پخته شده، مثل بحث کشاورزی که من سر بحث کشاورزی با 2 تا معاون وزیر جهاد کشاورزی جلسه گذاشتم، که بنده وقتی رفتم دانشگاه کشاورزی سخنرانی کردم یک نفر نطق نتونست بکشه، چون کاملا بحث علمی بسته شده. جالب بود، خدا شاهد اینا هستن دوستان، زمانی که من سخنرانی تموم شده بود اس ام اس میومد، پیامکای میومد تو دانشگاه کشاورزی که آقا خیلی از مباحثی که شما گفتید برای ما جدید بود، ما که کشاورزی میخونیم هم چیزی نشنیده بودیم، چون کتاباشو نیست دیگه. الان اینا بسته شده است، یعنی ممکن مثلا من 5 ماه 6 ماه روی یک مسئله وقت بگذارم، روی این بحث جمعیت نزدیک 1 سال بنده وقت گذاشتم، یعنی چیز خاصی هم نداره ها، یعنی مثلا بگید تخصص خیلی بالا میخواد، منتها باید معقول بررسی بشه. حالا بیایم تو بحث جمعیت، ببینیم بایدها و نبایدهای دشمن شناسانش چیه. اینجا دیگه حوزه کاری خودمون به صورت تخصصی تره. رو سیاه 1974 یه گزارش می‌نویسه، این کتاب دیکتاتوری کارتل ها اومده، میگه موقعیت تقریبا انحصاری آمریکا به عنوان صادرکننده مواد غذایی میتواند این دولت را به درجه از قدرت برساند که قبلا هرگز صاحب آن نبوده است. واشنگتن از طریق صادرات مواد غذایی کنترل مرگ و میر و زندگی انسانها را در بسیاری از ملل جهان در دست خود گرفته است. این فرعون دیگه، نمرود هم همینجوری میگه مرگ زندگی را دست منه. میگه از طریق کنترل چی؟ غذا. حالا من دیگه خیلی راحته، چرا؟ چون قبلا غذا رو کامل بحث کردم تو کشاورزی که چه کارهایی کردن، چطور خودشون ضریب خودکفاییشون چقدر تو غذای اساسی، ما چطوریم، اینا همه رو بحث کردیم. حالا پشت پرده تنظیم خانواده این از کجا شروع شد؟ اصلا درسی داره دانشگاه دیگه، درسته؟ خب این ریشه‌اش کجا بوده؟ اولین بار 1927 1927 در دانشگاه امریکا دفتر تحقیق عملیات دانشگاه مأمور میشه پایه‌های تئوریک عملیات روانی بحث جمعیتی رو بریزه. تقریباً 2 دهه طول میکشه. 1948 بعد از پایان جنگ جهانی دومه، اینو راحت آرام گرفتن، آمریکا پیروز جنگه، حالا دیگه میخواد دنیا رو مدیریت کنه. قراردادی بین ارتش و واحدهای دانشگاهی بسته میشه. این قرارداد در 1970 منجر به وجود آمدن یک رشته جدید در دانشگاه میشه، تحت عنوان رشته ارتباطات سلامت عمومی، برنامه هماهنگ جهانی، و این میشه برنامه جهانی تنظیم خانواده. یعنی اصلا ریشه تنظیم خانواده است و پنتاگون اومده بیرون، حتی ارتش امریکا اومده بیرون. حالا من دونه دونه رو براتون اسنادش رو میارم، تعجب خواهیتی هستن. یک مرکزی را دارم به اسم CMOC، خیلی جالبه، مرکز عملیات‌های نظامی و غیر نظامی آمریکا. سازمان‌ها و مراکز مهم بین‌المللی، آژانس‌ها، سازمان‌های ملل از دکترین امنیت ملی آمریکا با تبعیت کنه. فهمید چی شد؟ نهادهای سازمان ملل باید از دکترین امنیت ملی آمریکا تبعیت کنن، وگرنه جلوشون رو می‌گیره. اصلا سازمان ملل یک پوشش مناسب برای این کار است. ببین تو دستگاه اطلاعاتی بحثی از تحت عنوان پوشش، مثلا یه نفر میخواد بیاد به پای یه جا وایسته تعقیب و مراقبت بذارن، یه جا نمیاد که یه بیسیم دستش بگیری اینجا به چرخی که میاد چیکار میکنه؟ مثلا به شکلی رفتگر شروع میکنه جارو زدن، از پوشش اون استفاده میکنه، یا چه میدونم به شکلی رانند تاکسی میاد، هر جوری. یکی از این دوستان در واقع و سخنرانی داشته میشه باشه آشنا شده میشه، بازنشسته یکی از نهادهای امنیتیه، بعد میگفت گفت یک جایی من به پای اونجا بودم، مجبور بودم نقش متکدی رو ایفا کنم، بعد گدا میشد باید میدیدید، یعنی اصلا دلت میسوخت، میدونستی اینا، میگفتی بزن یه پولی بدم من. ببین خیلی اصلا من گفتم تا اصلا برای کار زاده شدی لا مصب تو چجوری؟ حالا سنش نامم بیشتره. بعد میگفت ما تو اون هیروبیر بودیم خورد به این طرحی که تهران شهرداری تهران گذاشته رو جمع‌آوری متکثره. حالا میگفت من این در رو باید میپاییدم. نمیدونم چی بودن چه مشکلش من نگفتم. چه امنیتی خاصی بوده. میگفت آقا اینا اومدن سراغ ما گیر بلندشو بریم. کجا؟ آقا جون مادرت من زن و بچه دارم فلان. بعد اینا نباید اعلام کنن. اگه اعلام کنن مینازنشون بیرون. یعنی دیگه میگن تو سوختی دیگه به درد نمیخور. نمیتونم بگم چی کار کرده بود اونا رو. فقط میتونم بگم اونا رفته بودن. آره نمیشه. اول خواستم بگم و هرچی بالا پایین کردم دیدم نمیشه. حالا آره یه کاری کرده بود بنده خدا فقط داشته در میرفتن همشون. بعد پوشش استفاده کنه. وقتی داره یه طرح امنیتی برای دنیا داره بذار اسمشو طرح کنترل جمعیت افرادی انسانهایی که آنگلا ساکسون نیستند. ما باشیم میجوری مثلا اسم میزنیم. اسمای خوشگل خوشگل براش میذارن. پوشش اینها چیه شو سازمان ملل. آمریکا پیروز جنگ جهانی سازمان ملل اون ساخته. خیلی واضحه شما میخوان برخلاف امیال خودش باشه حداقلش تو همون حق وتویی که دارن میبینید شما تمام دنیا بگن آره پنج تا کشور تو میگن نه چقدر دموکراتیکه 190 تا کشور تو دنیا بگن آره یه دونهشون میگن نه نه بله من اینو ترجمه فارسیشو براتون میذارم براتون میخونم ببینید مرکز عملیات نظامی غیر نظامی آمریکا CMOC از طریق سازمان ملل متحد روی اینها داره کار میکنه. کمک‌های ملل متحد به کودکان، برنامه جهانی غذا، بخش عملیات حفظ صلح، کمیسیون عالی مهاجرین، بقیه آژانس‌های سازمان ملل. از طریق آژانس‌های دولتی رو دو تا بخش، یکی تیم کشوری، دوم تیم کشورهای خارجی کمک در مواقع بحران. از طریق صلیب سرخ به کلیه سازمان‌های صلیب سرخ به این شکل دسترسی داره. از طریق نظامیش نیومده تو این سند چه شکلیه که چیکار میکنید حالا شیوه غیر نظامیشه سازمان های مردم نهادش هم بحث کیر و مراقبت پزشکان دنیاست حفاظت کودکانه یعنی حفاظت از کودکان رو یکی از طرحهای غیر نظامیه در واقع نظامی آمریکاست شاید پوشش رو ببینید به چه عنوانی میاد کمیته نجات بین الملل سایر سازمان های کمک رسان دنیاست از این طریق این اومدن کار یعنی مرکز عملیات نظامی غیر نظامی آمریکا CMOC خود در برگردنی خود دولت آمریکا US government USG UN سازمان ملل UNFPA صندوق جمعیت سازمان ملل یونیسف کمک‌های ملل متحد به کودکان FAO غذا WHO سازمان بهداشت جهانی World Bank بانک جهانی IMF صندوق بین‌المللی پول NGO ها ICRC کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تیم کمک مواقع بحران DA دارت به قولی میگن DART و OFDA اداره کمک های خارجی در بحران تمام اینها دارن برای ایالات متحده آمریکا میکنن برای اون مرکزی که همه اینا داره مدیریت میکنه اینا استاد این کنن یعنی میشنن ساختار میسازن این که جمعیت فلان کشور چقدر باید باشه اونجا بسته میشه جمعیت این کشور اینجوری باشه هرم جمعیتیش باید این شکلی باشه و به این سمت باید پیش بره تو دهه های گذشته مخصوصا تو دهه قبلی کشورهای سرمایه داری یعنی اروپا، آمریکا، کانادا جمعیتشون تقریبا 12% جمعیت جهانی بود یه خورده 10% بیشتر و این خیلی خطرناکی برای اینا چرا اونا دچار مشکلات شدن؟ به خاطر فرهنگ غرب فرهنگ غرب یه سری ویژگی ها داره که تفرد و فردگرایی و ایندیویدوالیسم از ویژگی‌هاشه یعنی شکست خانواده اینا بالاخره معصوم که نیستن که برنامه‌ریزی می‌کنن ببینید داشته‌هاشون چیه از بیخوبونیان چون غلطه مجبورن یه جوری کار پیش بره الان شما تو فیلم‌های آمریکایی به ندرت فیلمی رو می‌بینید که یه جایی رو بخوان نجات بدن درست بشه بعد خانواده نباشه دقت کردید مثلا اینا هم طلاق گرفتن پدر از مادر اینا بالا بچه با یکی اینا داره زندگی میکنه بعد تا یک سری اتفاقات دوباره این خانواده چی میشه؟ شکل میگه هالیوودی که مأمور زمین زدن کل دنیاست ایالات متحده میگه اگر سمت خانواده بری تو این برهه پوست کنده است یعنی به زور میخوان بسازن، منتهی هی دارن به قولی با آب دهن میخوان چینی بچسبونن. نمیشه، چون ذات فرهنگ غرب تفرده. خانواده یعنی ایثار، خانواده یعنی دوست داشتن یک کسی دیگه، خانواده یعنی برای کسی دیگه زندگی کردن، خانواده یعنی منتظر کسی بودن، به این فکر کردن که کسی منتظرته. اینا نیست. میگم به من چه، شما میبینید رگه های این فرهنگ ما تو کشور ما میره باعث میشه خیلی از جوان ازدواج نکن. به بزنم میگم چرا ازدواج نمیکنیم؟ یه بچه رو ازدواج کنم. همش درد سر مسئولیت ببینم چی و چی و چی و چی. اینجوری داره یاد میکنه از همسرش. خب توی سیستم فردگرا، اگوسنتر، مرکزیت خود من و نگاهی که غرب میده به آدم که اونم در واقع همون اندیویدوالیزمه، شما چیزی جز این وجود نداره. اینا بر اثر همون فرهنگ خودشون به این سمت رفتن. خانواده را از هم پاشیدن به خاطر اقتصاد. مبناشون شد اقتصاد و فرهنگ غرب با اقتصاد گره خورده است. همه چیش دنیا فرهنگ غرب. باید پول تولید بشه. حتی مثلا شما ببینید اگه شیرخوارگاه می‌ذاشتن کنار کارخونه برای اینکه مادره نگران بچه‌ش نباشه. بعد می‌دیدن ای بابا این توی شیرخوارگاه هم هستش، این باز مادر می‌گفتن چیکار کنیم این کله بچه دار نشه شهرش گند بشه. ببین به چیا فکر می‌کردن. اصلاً چی شد که اینا زن آوردن سر کار؟ بخاطر اینکه تا می‌دیدید تا قرن 17 توی انگلیس زن حق دارایی نداشت. یعنی زن هیچ چیز اسمش نمی‌خورد. بعد باعث میشه زنو نه تو کارخونه کار بکنه. ما دیوونه ما بریم کار کنیم پولاری یکی دیگه بگیره. گفتن قانون رو تصویب کنه که بتونه حقوق به خودش برسه. این بخش انجام شد. یعنی اصلا به خاطر اون فوله بوده همه چی. خلاصه این شد دیدم اینا خیلی نگران شدن. خانواده فروپاشیده، ارزش‌های مادی بر ارزش‌های معنوی و انسان دوستانه و اجتماعی در واقع سلطه پیدا کرده. خلاصه اینا اومدن چیکار کردن؟ بر مبنای دکترین دفاع ملی و سیاست خارجی به کاهش رشد جمعیت جهان سوم را. یعنی از اون سعی می‌کنن خودشونو برن بالا که خیلی سخته. گفتن اینا رو باید کم کرد. این کار که از دست اون برمیاد که میدونید مواردی داره اینا میگن تا صراحتن میگن 2/3 جمعیت جهان اضافیه باید کم بشه. 2/3 جمعیت جهان باید بمیرن. بر همین مبنا اینا اصلا مثلا تو مرکز CDC امریکا اینا بیماری تولید میکنن. بیماری هایی که ژنتیکیه، یعنی روی ژن خاص اثر میذاره. بیماری های اینقدر دقیق. و شما فکر میکنید همین دوره‌ای که راه افتادن گفتن تو فرانسه جاسوسی از مردم صورت گرفته واسه 4 تا اون بچه نفهم احمق نمیدونه چه چی کار میکنه بدبختی بیچاره. اون طرف میخواستن داروهایی درست بکنن، بیماری‌های درست میکنن که رو ژن ایرانی اثر بذاره بیشتر، چون از این طرف هم به خاطر رفت آمدایی که اصلا نمیتونن جلوی بیماری گرفته خطرناکه دیگه. درسته میگفتن یه بیماری باید بشه روی این اثر بذاره. اومدن یه طرحی رو انداختن که آقا تو فرانسه دارن یه کاری میکنن، مرکز مبارزه با سرطان زده شده، آب دهانتون ایرانیا با این چی میگم این گوش با کنا، حالا آب دهانتون میگی بریزید تو نایلون برام پست کنید. نه فقط برای شناسایی بانک ژنتیک مردم ایران بود. سن ابعاد امنیتی اینو پشتش نهفته است که چی بشه فردا بیماری خاصی ساخته بشه برای ایران. مگه شما ندیدید خود فرانسه جور کشوری بود که ایدز وارد ایران کرد؟ آمدانه. آقا جان دستگیری های صورت گرفته از کشور ما. اینو من گفتم طرف مثلا دور همین میدون آزادی یه تاکسی بود، یه نفر جلو نشسته بود میومد این مسافر به یه صورت خاصی باید میستاد، یه جور خاصی به قولی مثلا دست کنید که میفهم مشتریه، سوارش میکرد عقب میشست، بعد تو مسیر این دستش رو بینو تو صندلی میورد جلو، اون جلویه شیلنگو میبست برش تزریق انجام میداد، بعد این اون ور خیابون پیاده میشد. این کارش همجوری گرشتن اینجا. من مطلع دارم بهتون میگم ها، داستان خودم نمیسازم. بعد پیاده میشد یکی دیگر سوار میکرد، اینم خیلی خوب دیگه، یعنی لازم نبود یه جای خاص داشته باشن که لو برن و فلان. چی ماشین این کارو انجام میدادن. آقا اینا دستگیر شدن، مرتبط با یکی از سفارتخانه ها در اومدن. تمام سرنگ هایی که به این بدبخت ها زدن آلوده به چای. بعد این میرفت چی؟ با همسرش نزدیکی میکرد. نمیدونست. اون کسی که نمیدونه بیماری رو داره بیشتر اشاعه میده دیگه. شما کسی که میدونه وجدان اختیار بکنه و یه خورده. ببین اینجوری برنامه ریزی برای زدن یک ملت. برنامه ریزی یعنی قشنگ تعریض. خب جمعیت این کشور چجوری بیاد پایین؟ این کاری که انجام میده. خصوصا عرض کردم کشور جهان اسلام، علل خصوص کشور اسلام، صندوق بین المللی پول، آژانس‌های سازمان ملل یونیسف و صندوق جمعیت سازمان بهداشت، سازمان کشاورزی تغذیه بین المللی فاو و غیره، تو نشست 19 تا 22 خرداد 1390 گروه بیلدربرگ که ما تو مباحثی در مورد فراماسونی صحبت می‌کردم کامل دیگه شما می‌شناسید، اینها جمع شدن، یکی از مسبباتش 1990 الان چنده 95. ببین چی میگن، خیلی جالبه، ایجاد جنگ و نسل‌کشی در خاورمیانه یکی از مهمترین برنامه هاست. کشتار، یک بخش از این کشتار بیماری نیست، چیه؟ جنگ. آواره شدنه. سوریه رو می‌ریزیم به هم. این آقا ایران اینطور میشه، عراق اونجوری میشه، اسرائیل به نفعشه، اینطور همینا به کنار، بهترین فرصت شکار نخبگان چیه؟ سوریه. چند تا استاد دانشگاه تا الان تو عراق کشتن. حواسا پرت پرت. حواس جای دیگه است. آقا موصل رو به پازاد میشه یا نه؟ داعش کجا حمله کرد؟ دونه دونه استاد دانشگاه که حاضر نمیشن برن امریکا دارن ترور میشه. اینا برای من و شما هم دارن اینا مسلط بشن به این مملکت، بهتون بگم. بهش میگن پروژه های جوش، جستجو و شکار. یعنی تمام افراد تأثیرگذار این کشور بر مردم لیست شدن. شما شک نکنید. دستگاه های جاسوسی اونها، آخرین رفت آمد ها، آدرس منزل، محل کار، چی چی، همه اینها رو داره. روزی که قرار باشه بزنن اینجوری نیستش که یه دونه اینجا بزنن یه دونه اونجا بزنن. اگه بخوان آروم بزنن بی سر صدا اینطور کار میکنن. یه روز شما میبینید مثلا 1000 نفر رو زدن، 500 نفر رو زدن، 100 نفر رو زدن. بعد این کار رو با واسطه های انجام میدن که تو اصلا گیج میشی. الزامی نداره جاسوسه مثلا موساد بیاد مستقیم این کار انجام بده. یک جریان مذهبی، فرهنگی، اجتماعی گسستی رو پیدا میکنن، میدن اون برشون انجام میده. یعنی اینا نفوذ میکنن. آقا میدن فرقان مطهری رو بزنه. متوجه شدید؟ اما تمام تعریضی رو اینها بر... ببین یه سری گروه های آنورمال به وجود میارن، بل رو اینها تأثیر گذاری میکنن، به اینا میشن مغز. ببینید وقتی ما میگیم 11 سپتامبر کار آمریکاست، نه اینکه اون خلبان آمریکایی بود که، یعنی دستگاه امنیتی امریکایی ها به القاعده ای ها این پیشنهاد رو دادن، یکی از تو خودشون که جاسوس امریکایی، آقا بیا ببین فلان جا رو بزنیم، مگه میشه؟ بعد آمریکا تمام شرایط هم چیکار کرد براشون؟ چششو بس اینوری بیاد اینوری بری بزنید. بعد به نفع، یعنی میگه حالا که من قراره از دشمنم ضربه بخورم، از جای ضربه میخورم که چیم؟ به نفعم و آمادم. اینطور دقت بکنید. مثالای داخلیش هم میتونم بزنم که ابا میکنم و نمیگم. میگه با کشتار و درگیری در خاورمیانه باید اینجا کنترل جمعیت صورت بگیره. خب شد دیگه، نشد؟ خاورمیانه اینجا آروم داره جز الحمدلله کشور ما. سیاست آمریکا در قبال مسئله جمعیت تو کشورهای اسلامی چند بخش داره. من خلاصه شو میگم چون نمیخوام سرتون درد بیارم، خیلی دیگه تخصصی بشه از حوصله جمع خارجه. هدایت جهدهی مدیریت سیاسی در کشورهای اسلامی، یعنی یک بخشش کاملا توسط مدیرای خودمون صورت میگیره، بدون که بدونه، توسط افراد متخصصی مشاورهای صورت میگیره، خطر براشون معرفی میشه، براشون میگه زین اللهم شیطان و اعمالهم، شیطان چیکار میکنه؟ یک کارش ترزین کردن. چرا به این آیات دقت نمیکنی؟ یعنی یک کاری میکنه خود خودتو بدبخت میکنی و کلا خوشحالی، طرف خوشحال خرکیف که آقا آخ جون چیکار کردم، بعد یه لحظه به خودش میگه ای گناهی انجام دادم، شیطان براش ترزین کرد. برای من شما شیطان میگه برو گناه کن که نمیریم، که یک کاری میکنه اون گناهو موجه برات میکنه، کلا شرعی میذاری، بالا میکنی، پایین میکنی، فلان. پسر بهم زنگ زده یه چیز شرعی ازم پرسید. من کلا که از اس ام اس های آماده سوال شرعی از من نپرسید، همینجوری بگیم تو سخنرانی گوش کن جون مادرتون نپرسید. بعد یه سری از سوالات که تو اس ام اس آماده دارم اینه که این سوالاتون شرعی است، از دفتر مرجعتون بپرسید. یه وقتی میرم اونجا میفرستم زنگ، اینقدر زنگ 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 پدر مادر بود. بعد دیگه من تلفن جواب میدم، آقا چی کار داری؟ من یکی دیگه سوالا میاد عزیزم، وقتی ریجکت میکنن یعنی این که زنگ نزن دوباره، یعنی طرف مثلا 100 بار ریجکت کنه دوباره زنگ میزنه، دوباره زنگ میزنه. بعضی هم هستن که اصلا به شکل اسم سیریش سیو میشن، کلا دیگه جوابشون داده نمیشه. خب بعد دیگه هیچ اهمیتی ندارن دیگه اصلا، یعنی اگه خدا هم بیاد رو زنگ بگه جواب اینا رو بده دیگه جواب نمیدن، میگه چیکار میکنن اینا. حالا بگذاریم، خدمت شما عرض بکنم که آره زنگ آقا فلان میگم عزیز من، من بدونم من بهت نمیگم، ما به معنی مسلمان احکام خودمونو میدونیم، اما بدونمه نه فلان به همانه. آقا کل حرفش بوده میخواست یه گناهی بکنه، دنبال یه مرجعی میگشت یه اوکی داده باشه. حالا نکی مگه بنابر خدا برداشت غلط نمیگه مراجع مگه اجازه گناه میده؟ نه یعنی با یه جوری درستش کنه. میگفتم با نمیشه تو اینجا که من میدونم، برو به من چه ربطی داره، برو دفتر مرجعت بپرس. ول نمیکرد. خب بعضی اینجوری هن دنبال چیکار میکنن؟ آلا پایین میکنن. الگو امام حسینی که نشون داد که حضرت میدونی که با چهار تا حجت شرعی میتونه چیکار بکنه، کلا بی خیال اونجا بشه. دیگه وقتی مسلمو کشته خب خدا دیگه تمام، ما تا قبلش دیگه هم دیدن میکشن دیگه، ما خدا زن و بچه با اومد دیگه، تا اینجا اومدم تا شب عاشورا آقا تسلیم شده بود تمام بود. باش نه انگار واقعی ان، من دیگه خدا فهمیدم که نشه کوتاه بیان، نه جدیه، چند نفرم کشتن مثلا صبح عاشورا بود. نه حضرت میفرماد این احکام برای حفظ اصل چیه دین، نمیشه که با احکام اصل دین به خطر بیفته که نقض قرار صورت بگیره. اصل دینه و بعضی موقع دچار نقض غرض میشیم، حواسمون پرت میشه داریم چیکار میکنیم. هدایت جهاده مدیرای سیاسی در کشور اسلامی، دو سازمانای بین الملل، سوم نبرد فرهنگی آموزشی رسانی. این سه تا رو الان به صورت جدی داریم، یعنی یه بخششو در این کشورهای اسلامی خود مدیرانشون انجام میدن، یک بخششو سازمانهای بین المللی، همین بحثی که صندوقهای مختلفی که براتون اسپردن، یک بخش دیگه چیه؟ خود مردم، خود مردمی که الان دارن تحت آموزش قرار میگیرن. چطور؟ شما الان هر کدوم یک کلاس آموزشی دارید که توسط امریکا تدریس بهتون صورت میگیره تو دستتون. این واقعیته. اینا یعنی واقعا تاثیرگذاره؟ بله آقا عجیب غریب هم تاثیرگذاره. هدایت به جدیه مدیرای سیاسی، این چطوره؟ آژانس رشد و توسعه بین‌المللی امریکا، مشهور به USAID یا مؤسسه همکاری آمریکایی، هزینه تمامی طرحهای کاشی جمعی در کشور اسرائیل رو بر عهده اینه، پولشو میده. چقدر اینا ما رو دوستمون دارن، پول دارن میدن. پول خودتو بهت نمیدن، الان داری کلی مذاکره میکنی میگه اون پولامونو بده، می نمیدن. اینجا پولی هم به خودش بهت میده. USAID مؤسسه دیگه دارن تحت عنوان پت فایندر که وسایل جلوگیری از بارداری رو تولید میکنه، یعنی یه شبکه کارخونه های به وجود آورده از اندونزی بگیری تا آمریکا. اینجا تولید میشه، در دسترسی زنان و مردان قرار میگه با همکاری آژانس همکاری آمریکایی. یعنی با سوبسید دمپینگ میکنه با قیمت پایین در بسیاری از جاها، چی؟ رایگان. در اختیار قرار میده، فهمه پول لنه خودشون داره خرج میکنه. یه سری دیگه طرح مشهور به MBS که فاصله انداختن بین زایمان‌ها از جانب آژانس همکاری آمریکا پشتیبانی میشه. یعنی رو این طرح میاد که آقا باید بین هر زایمان چی باشه؟ اینقدر فاصله، 3 سال فاصله، 4 سال فاصله، 4 سال فاصله آقا زیر اون علم میشه، بل میشه، فلان میشه. اینا کلی هم مباحث چی براش مطرح میکنن؟ علمی که تا حدودی هم چیه؟ درسته، من اشتباهه. اما بند و تفسره داره عزیزم. اونا رو نمیگن. الان خیلی از پزشکان هستن مخالف این بحثان میگن، منتها به اینا رسانه داده نمیشه. سازمان بین المللی، سازمان بهداشت جهانی، صندوق جمعیت سازمان ملل، سازمان تغذیه و کشاورزی بین الملل، فاو، سازمان فرهنگی یونسکو، شورای جمعیتی، بعد یونیسف، بانک جهانی، صندوق بین الملل، همه اینها برای عملیات غیر نظامی آمریکا دارن کار میکنن. مورد بعدی فرهنگ سازی، من دیگه باز نمی‌کنم که هر کدوم دارن چیکار می‌کنن، واقعاً یعنی میشه 10 جلسه سخنرانی. یونیسف داره چیکار می‌کنه، یونسکو داره چیکار می‌کنه، اینو تاثیرگذار. بله فرهنگ سازی، تغییر سبک زندگی بر کنترل جمعی، تاکید بر اهمیت منافع مادی و حاکمیت اقتصاد بر برنامه‌ریزی اجتماعی. هی بر این تاکید میشه، میگه بابا یه سری از منافع اقتصادی، یه سری از منافع چیه؟ اجتماعی. ما اینها رو هم باید ببینیم. میگه نه، مبنا اقتصاد، اگر منافع اجتماعی نتیجه اقتصادی داشت قبول کن، وگرنه قبول نکن. ببینید اینها الان تو بعضی از کشورهای دنیا میگن وجود خدا خیلی هم برامون بد نیست، منتها یه سری خدا با یه سری ویژگی خاص، خدایی که توی یه سری کارها دخالت چی نکنه. میگه چون آرامش اجتماعی میاره، آرامش روانی و اجتماعی باعث رشد اقتصاد میشه. یعنی همه چی پول، حتی یک جای اینا بین دموکراسی و پول گیر انتخاب بکنن، اقتصاد گیر بکنن، کدوم انتخاب میکنن؟ یقینا اقتصاد. بارها اندیشمندان اینا گفتن نوشتن تو کتاباشون، میگن اگه یک جایی یک حکومت دموکراتیک ارزه اقتصادی نداشته باشه برای ما اونقدر برای ما خوب نیست، ما یک حکومت اقتصادی غیر دموکراتیک رو ترجیح میدیم. مثلا با عربستان مشکلی نداره چون به لحاظ اقتصادی توجیه داره برای اینا، اما مردم غزه رأی دادن به حماس، غلط کردن رأی دادن، باید باشون برخورد بشه. اینا برنامه ریزی میشه اینقدر من، یعنی همه چی با پول سنجه میشه. تو همین سالن بود سخنرانی کشتی نو تا کشتی چی حسین، میگفتم همه چی باید توجیه مالی داشته باشه، میبینید هر چیزی با پول باید سنجیده بشه. دو، تضعیف و تزلزل تو ارزش‌های اساسی و اخلاق عمومی جامعه. این میگه آقا این تا موقعی که این ارزش‌ها باشه، این آرمان‌ها باشه، این قیود باشه، ما کارم پیش اینا رو باید شکست، تک تک اینها با شکسته میشه. اینو چیکار میکنه دیگه؟ اون بلده برای کار فرهنگیش. اصلا قوانینی تصویب میکنه، خوب دقت کن، قوانینی توسط خودت میونی تو کشور تصویب کردی به نفع اونا، یا میری تو یکی از یک سری از کمیسیون‌ها عضو میشی، امضا میکنی، بعد خبر نداری چه خاکی تو سرت ریخته شده. دقیقاً بعد برات مثلا من تو دل همین داستانه برجام اینجوری شد، من گفتم میگم ما مسئولین رو الحمدلله دویدن میرن همینجوری هیچ چیزی امضا میکنن، همینطور چه کاری هم ندارن که این عواقبش چیه. بعد از این امضا بعد چیز از اینا بکنی، یه مفتی من چه امضا نمیکنم، چه تضمینی برای من داره، چی بهم میرسه؟ آقا رفتن امضا کردن که در مورد حقوق کودکان در جنگ، چقدر اسم قشنگی داره، منتها یه خورده سن کودک اینا چیزه اونجا تو این متن که امضا شده، شامل 15 سال تا 19 سال هم میشه. یعنی عزیز من تموم شد، فردا جنگی در بگیره بچه 18 ساله تو نمیفرسته، نمیتونه بفرسته جنگ، پوست تو میکنه سازان بدن. چقدر اساسی فکر کرده، اومده میره سنگ قبرای مزار شهدا رو میرن چک میکنه، میرن 17 سال، یه تاریخ شهادت، تاریخ چی؟ ولادت، شهادت، کم کنی از هم 17 18 15 14 ها 16 این عجب حجم عظیمیه دارن اینها. چه کنیم؟ یه قانون. بعد پوستتو میکن. یه چیزم به شما بگم بعد از برجام، حالا تا حالا شاید به این شکل کسی نگفته باشه، خوب دقت بکنید، سر یه دعوای حقوقی ایران آمریکا یه سری پول به ما برگردون، سر پولایی که از قبل انقلاب تو آمریکا بعد یه سری اسلحه ما پولش داده بودیم خریدون پس نداده بود، درست شه؟ بعد پولم نقد دادن، یعنی پولو دلار دادن، کاغذ گذاشتن تو هواپیما، هواپیما اومد، فهمید چی شد؟ حالا خوب گوش بکنید، بعد اوباما گفتش که نه این خوب بود، اگر ما تو دادگاه حقوقی مثلا محکوم می‌شدیم فلان می‌شد، به همون می‌شد. من تو خیلی خوشحالی دیگه، یه خوب اینو گرفتن. این یه شروع بود، این خط این نشون. آمریکا یه مقداری پول داد با دعاوی چی؟ حقوقی. که تو این نوع بازی رو چیکار کنی بگید؟ بپذیری. حالا منتظر دعاوی حقوقی اونور باشید. یک بررسی بنده کردم تا الانی که دارم برای شما سرود بعد برجام، دادگاه‌هاشون محلی ایالتی چی گر رو گر دارن و حکم میدن علیه، فهمید؟ نزدیک به 60 70 میلیارد دلار تا الان دادگاه‌هاشون حکم دادن. تو چقدر تهش پول گرفتی؟ یعنی 1 میلیارد دلار بود، چقدر بود؟ تو کمتر بود، بیشتر بود، همه اولاش بود. گرفتی چی شد؟ یعنی یک قواعد بازی رو پذیرفتی، دون پاشید. یمی صرفه دیگه، 500,000 دلار میدیم بعد 560 میلیارد دلار واسه میشه. یه قانون جاسوس تصویب کردن که شهرونداشو میتونن چیکار کنن؟ از دولت‌ها شکایت کنن. بازی با عربستان سعودی هم شروع شد، دیدی چه سر صدای درست کرد؟ اما به محض تصویب قانون کی ازش شکایت کرد؟ جیسون رضاییان. جیسون رضاییان رفته توی دادگاه شکایت کرد، به نفعشم رأی خواهند داد. وقتی رأی بدن چی میشه؟ گفته آقا من شکنجه روحی شدم اونجا. یهویی میگه آقا 10 میلیون دلار این. بعد این مسیرش باز میشه. فهمی چی شد؟ همه میگردن اخ چون چه روش خوبیه، شب حسابی 1 میلیون دلارش مثلا. اینم 1 میلیون دلار، 1 میلیون دلار، 1000 تا 1 میلیون دلار میشه 1 میلیارد دلار. میشه 10,000 نفر، 15,000 نفر ازش شکایت کرد. بعد مسیر شکایت هم برای کشور ما بازه. بهتون بگم یعنی بهانه های حقوق بشری چه و چه و چه و چه خیلی از اینها فراهمه. یعنی حالا مونده بفهمید چه داستانی داره اتفاق میفته، فعلا داغید. تزلزل و تضعیف ارزش‌های اساسی خانواده عمومی اجتماعی که گفتم. شما اصلا می‌بینید مثلا سریال‌های این شبکه‌های ماهواره‌ای، سریال فارسی اصلا اومده تا خانواده رو بزنه. وقتی خانواده نباشه از چی می‌خوام بچه بدونه بر اینا؟ و کلا قرمزی گفت که همین تو خالی خالی یه نمیشه که با اون پیشه گفت. والا داستانش اینه دیگه، خانواده نیست مثلا، ریشه رو زد، میخواد چیکار کنی؟ هیچ دیگه زدم. یکم این سریال های بحث ماهواره این چیزا سخنرانی میکردم گفتیم دیگه، ببین چه نکاتی توش میگنجوندن. تأکید بر اهمیت منافع فردی بر خانوادگی و اجتماعی، این اصلا دیگه داره اصل میشه. الان چرا یه سوال اگه مسئله اقتصادی به خاطر عامل اصلیه در واقع جلوی از ازدواجه، چرا 56% شمال تهران طلاق میگیرن؟ بیش از نیمی از ازدواجه شمال تهران طلاق، اونو که پول دارن که نه، فردگیرایی اونجا بابتره. اصالت اصالت لذت گور بابای هر کسی دیگه، اشغال خودم بکنم، دو بار با زنش دعوا بکنه طلاقش میده، دوبار زنه با شوهرش دعوا کنه طلاق میگیره، من اصلا آرامش ندارم. چرا به تو متعهد باشم؟ میرم سراغ دوست دخترم، میرم سراغ دوست پسرم. میگم پسر برگشت میگم ازدواج نمیکنم، چرا باید ازدواج بکنم؟ زن باید بگیرم، هی باید برم خونه مادر زنم، نه پدر زنم، آی بیام شب شب اونجایی میبینم فلانی بهم. مریضی داره زنم، بیمارستان این ور بگیر ببند بیار فلان. الان میرم با یه دختری رفیق میشم، کل خوبیاشو من میبینم، سختیش مال کیه؟ مال ننه باباش. کل خرجش هم که میخوام بکنم یه کافی شاپی ببرم یه چیز اونجا، آی نون بخر بیار، چی بگیر بیار فلان. وقتی این داره این ایندیویدوال بار میاد، فردی رو بار میاد، انتظار داره بده تشکیل خانواده بده، تقی به تقی میخوره طلاق میده. حاضر نیست که مرا آخه تغییر کن، یه خود تو تغییر کن، یه خود من تغییر کنم. نه، من مهمم، اصلا تغییر نمیکنم، همینه که هست. تو میخوای تو تغییر کن، نمیخوام بر گم شم. به همین صراحت من برای چی باید توافق عزیز من؟ ما تفاهم خوبه، تفاهم خیلی مهمتر توافقه، یعنی موافق هم بشم، وفق پیدا کنم. میگه با این شرایط وفق پیدا کن. آقا من بپذیرم همسرم روی این مسئله حساسه، این تو بار اومده. شما میبینید با اگه آقا هستید با خواهرتون، اگه خانم هستید با برادرتون، توی خونه از یه پدر مادر تولید یه کارخونه اید، یه لقمه خوردید، یه جور بازه صبح تا شب سر کله هم میزنید. غیر اینه یالا میره یه دختری رو یه خانواده دیگه میگه انتظار داره همه چی با هم مچ بشه جور بشه. چه انتظاریه؟ فقط فکر میکنید یه کشش مثلا زن و شوهری مثلا کافیه؟ نه، اخلاقی که میمونه اینجا موافق باشه. بعد میره این آقا یه خورده فشار طرف میبره. 50% طلاقهای کشور مال 5 سال اول زندگی. نمیتونم با هم بعدش که با هم دیگه وفق پیدا، اونا که بتونن وفق پیدا بکنن، اصلا باید بچه ها رو جوری تربیت کرد که بتونن خودشون با شرایط وفق بدن، نه شرایط تغییر بکنه برای اینا. الان متوجه شدید نوع تربیت جوری شد که تمام شرایط باید تغییر کنه برای چی؟ برای اینا. بابا فلانو میخوام دیگه، میکشه خودشون رو جور کنه، غلط کردین رو میخواد. ما بچه بودیم بعد مثلا یه غذای درست میکردم مثلا خوشم نمیومد، بچه میگفتیم از اینا مثلا هم بدبخت بودی، اینو گفته بودی یعنی بیچاره بودی چی؟ یه بابام گفت خانمی گرسنش نیستش امروز، تموم جمع میکردم. خب جدی شد ماجرا، و ما منتظر بودیم یواشکی مادرم برسونه دیگه، بعد اونم اقداماتی رو انجام میداد، منتها بابامو نمیذاش. شب گوشنه هیچی نمیذاش بخوری، یه تو گرسنه نیستی، فقط آب. بعد شب موقع شام اینش جالب، شب موقع شام برای خودشون شام پختن دیگه، میگم ناهار رو بیار بده به این. بعد من الان مثلا من خودم از هیچ غذایی بدم نمیاد. این چی میگم؟ از هیچ غذایی مثلا بدم برای چی؟ اینکه اینجا باره تو یاد میگیری با شرایط چیکار کنی، آداپته بشی، نه اینکه شرایط تو همش برای خودت تغییر بدی. اصلا این چیز خیلی عجیب غریبه، تو بخوای همیشه شرایطو چیکار کنی برای خودت تغییر بدی. اصلا هیچ آدم اینجوری موفق نخواهد شد. بهتون بگم آدمای موفق آدمی که یه جور میخورن به دیوار دیگه، اینو دیوار سوراخ کنه که میرن دور میزنن، به دیوانه این وقت بذاریم یک جای چاره ای نیست چیکار میکنی؟ وای میشه دیوار سوراخ میکنی بسم الله. اما دیگه اینا باید فهمید این نوع تفکر که همه چی باید تغییر بکنه برای من. ما یه چیز جالب براتون بگم، چون پدرمون نظامی بود، جبهه و جنگ و اینجور چیزا بود، اصلا توی خونه به قولی مثلا یه جوری ما مجبور بودیم مرد بار بیاییم، بچه کوچیک بودیم باید میرفتیم نونوایی. بعد مثلا اون فاصله رو من الان میرم نگاه میکنم میرم اه چقدر کم، اون موقع خیلی زیاد به نظر میرسه. در خدمت شما عرض بکنم که یه چیزی تو خونه خراب میشد، پدر نبود، بعد چیکار میکردی؟ مجبور بودی درستش کنی. بعد میرفتی، خب جعب ابزار درست حسابی هم نبود، نگاه میکردیم آب همشی میخوور میداشتیم میسابیدیم، شبیه پیچگوشیش میام به خدا قسم لولو خودکار داغ میکردیم، اینو میدیم تویش پیچگوشی درست میام مثلا پشت یه چیزی رو واکنیم. یعنی یاد میگرفتیم که با اون چیزایی که دور و برت هست سعی کن چیکار کنی درست بکنی چیزا. آقا میخواستم بازی بکنم، تفنگ بازی بکنم، تفنگ میشی هست مثلا، تفنگ بعد خریده بودم، آقا با چوب شروع کرد درست کردم، هیچی نداری، همه داشتیم با بغل جدول تخته میبردیم خود قد میکشیدیم اینمون، بعد میخوای خود جعبه رو برمی داشتیم با سنگ صاف میکردیم همونا رو میذاریم تخته میشکست، یه بار تخته میمون زیر بارون میدیدی اه خیس شد چقدر خوب، هر رو تو لگن همون تخته میکردیم تو مادرم داداشتم چی کار میکنید، چوب درست میکردیم مثلا میبردیم، ببینید مجبور میشدی. و الانم همین این باعث شده که الان من عامل بسیار از موفقیتام خود شد همینا میدونم. بچه‌تون اینجا بار بیارید، یک جا گیر میکنم، بنده ابزارگرا نیستم، بعضی افراد اصلا ابزارگران، یعنی وقتی گیر میکنم باید ابزار باشه میتونم حل کنم، من نگاه میکنم با همین چیزایی که دور و برمه، با همین چیزایی که دور و برمه. یک بار رفتم یه خاطر جالبه سخنرانی داشتیم، بعد من رسیدم گفت حالا او بنده خدا گفت دکتر جان فقط نیم ساعت بعد بریم تو حماش. ما رسیدیم فقط گفتم پس من بیا سرویس بهداشتی برم یه چای برامون ریخت و گفت من الان میام کارا رو انجام بدم، بیا ماشینم پایینه. من کجا رفتم؟ یه دری بود، اون در رو که باز میکردیم بسته میشد، یه حمام بود و دستشویی. من رفتم اونجا دیدم این درم بسته مونده، دیدم ای این از این ور دستگیره نداره، هی اینجوری میکنه دستش رو هوا شل، چیکار کنیم این بر اون بر، خود هر جا آدمیه ما رو انداخت اینجا، هرچی داد و بیداد و فلان دیم نیستش اصلا. این گوشیم هم حالا کتم در بودم گذاشتم اون ورده چوب لباسی، نمیتونم بهش زنگ بزنم. تو دور برم رو نگاه کردم بگه با انگشترم این پیچه رو شروع کردم باز کردن، شروع کردم با انگشترم پیچه رو باز کردن و اینو باز کردم، بعد یه میله لباسی بود اون کنار لباسشویشون افتاده بود اونجا، اونو برداشتم کردم تو در، اینو چرخوندم در رو باز کردم سریع دوباره بستمش. اومد تا اومد بهش گفتم که این چیه راستی اینجا؟ گفت چی شده؟ من خدا فکر مثلا چی تو حالا سرویس بذاشتی مثلا یه وقت دستشویی درست نشستن چیزی؟ گفت ببخشید چی شده فلان؟ تا رفت اون تو در روش بستم گفتم من تونستم اونجا بیام بیرون، تو هم باید بتونی، خداحافظ. اومدم پایین سوار ماشین شدم گفت کوش، گفتم بلدی اونجا رو؟ گفت گفتم بریم. اومدیم رفتیم و این بدبختی چرا من نمیدونم چه چیزی در اومده بود از اونجا زنگ زده و کسی اومده در برش باز کنه، آدم باید یاد بگیره تا اونجا درای منو بعد من انداختم اون تو. خب یک جای این اما وقتی شما این نوع تربیت عوض شد اصلا پخمه بار میای، اصلا حوصله نداری که فکر کنی به تغییر، آقا میشه اینو تغییر دادی خورده بعد من سعی بکنم، شرایط بر شما حاکمه نه تو بر شرایط حاکم باشی، این خیلی خطرناکه. حاکمیت و اومانیسم و نفی دین در فرهنگ عمومی جامعه، سکولاریسم وقتی و اومانیته وقتی حاکم بشه همینه دیگه، بهت میگه آقا دین بهت گفته چیکار کن، تکثر نسل باش، میگه برو بابا. فهمی چی شد؟ ببین شما میبینید دقیقاً اینها خورده، چه آمدانه باشه چه در اثر ارتباط با فرهنگ چی غرب، یعنی اینجوری فرهنگ و غربی به خودش میگن نگاه کن ما نمیدونیم چیم، اما هر کی شبیه ما میشه زاد و ولد میذاره کنار، خب یه شبیه ماش تهش اینه دیگه، یعنی به یه خیلی هم برنامه‌ای مثلا برنامه‌ریزی هم ندارن. نه دستورالعمل سازمان ملل در متون آموزشی مبنی بر حق انسانی زنان در امور باروری و امور جنسی در کنفرانس تهران به عنوان یک مصوبه اساسی تاکید شد، طبق بند 16 کنفرانس تهران سال 1968 اداره 46 شمسی، این به عنوان یک حق جزء از حقوق بشر شد شناخته شد. کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه تو قاهره 1994-1373 بهداشت باروری را توی حوزه حقوق بشر ثبت کردن، ظاهرش خیلی قشنگه ها، اصلا شما فکر نکنید ببین در از اینا چه برداشت هایی خواهد شد مهمه. 179 تا کشور شرکت کننده تو این کنفرانس هدف خودشون در آموزش جنسی برای کودکان و نوجوانان و دسترسی رایگان به اطلاعات و خدمات بهداشت باروری تا سال 2015 اعلام کردن. نمایندگان اعزامی وزارت بهداشت هم تو این کنفرانس متعهد به اجرای مصوبات این اجلاس شدن. از کشور خودم. کمیته CEDAW کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان 1999 تا 2002 به کشورهای ایرلند، روسیه، استونی، ترینیداد و ازبکستان و یونان اینا رو ملزم کرده یا بهتر حال میشه گفت توصیه داده که برنامه مناسب برای ترویج آموزش جنسی، آموزش تنظیم خانواده تو مدارس و مقاطع مختلف به شکل طرح درس باید ارائه بشه و دسترسی رایگان به وسایل جلوگیری از بارداری. اینا رو ملزم کرده این کارو کنه. جالبه دستور عمل برای کنترل جمعیت توی خط و مشی کلان اینها، خب برای کاهش میزان زاد و ولد، برای کاهش زاد و ولد گروه های نامطلوبه. حالا برید یه بار دیگه این کشور رو ببینید، ایرلند این جمعیتش خطر داره واسه کی؟ انگلیس. ببینید روسیه خیلی واضحه و بقیه‌شون هم همینجوری. الان اینا بعضیشون بدبخت شدن. استونی رو براتون میخونم این چه بلایی سرش اومده. یعنی من میگم آقا استونی واقعا یکی از کشورهای همسایه‌اش پخ کنه تمومه. یعنی این بلا سر اینا میدونن بعد چیکار بکنن. یه گزارش از پایگاه خبری اینفو وارز میگه غذا یک اسلحه است که مردم در سیطره آن گرفتار شدن. دولت امریکا با اتخاذ سیاست‌های تعدیل جمعیتی عجیب که بیشتر به قتل عام خاموش شبیه است، اقدام به مسمومیت و عقیم‌سازی تدریجی بخش از جامعه کرده است. حتی حالا توی سیاه‌ترش هم هست، اصلا مواردی مطرحه که اینا منابع آبی برخی از کشورها رو داروهای توش می‌ریختن که مردمی که استفاده می‌کردن عقیم می‌شدن. یکی از کارهایی که آقای جیسون رضاییان تو تهران مأمور بود انجام بدم که مبادله شد رفت، شناسایی چی بود؟ منابع آب تهران. برای چی می‌خواسته؟ دنبال چی بود این آدم؟ آب یه دارویی که همه استفاده می‌کنن. چه عرض میکنم؟ اگه تو اون چیز ریخته بشه خیلی حیاتی و کلیدیه. برژنسکی سیاستمدار کهنه‌کار و مشاور امنیت ملی سابق آمریکا تو زمستان 88 ما میگه از فکر کردن به حمله پیشدستانه علیه تاسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و گفتگوها با تهران را برقرار کنید. بالاتر از همه بازی طولانی مدتی را انجام دهید. یه خود زمان بخرید. چون زمان آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی اینا نیست. وقتی ما داریم بررسی میکنیم یک بخشی کاملا اشاره میکنه بحث چیه؟ جمعیتی. یک سندیست Doctrine for the Armed Forces of the United States 2 می 2007 تا 20 مارس 2009 بررسی کرده. حالا عکس سندش هم هست که لازم نیست، نمیخواد کنه لپتاپ بس کنید تو اینترنت سرچ کنید میاد همین عباراتی که گفتم. نکات خیلی عجیبی داره. طبق این سند منتشر شده پنتاگون برنامه‌ای که سازمان ملل یو ان تو سطح جهان در کشور دیگه داره اجرا میکنه به عنوان عملیات نظامی ارتش امریکا شناخته میشه، همون که عرض کردم خودشون دارن میگن. برنامه‌ای که سازمان ملل به تبع آن سازمان یونیسف در کشور جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌کند به عنوان عملیات نظامی ارتش آمریکا در خاک کشور ما محسوب میشه. ظاهر موجهه اما باطن اهداف پلید داره. شما نگاه کنید رهبری ایشون میگه ضروری است مسئولین محترم توجه جدی و همه جانبه نگه به فعالیت سازمان ملل در ایران داشته باشن. اینا چیکار می‌کنن؟ این تو ایران دور افتادن، ارتباط می‌گیرن، دارن یه سری قوانین رو به تصویب می‌رسونن و میان یه کارهایی دارن می‌کنن و در جهت جلوگیری از فعالیت‌های آنان قوانین و مقررات لازم را به تصویب برسانند و از آن به عنوان سمزدایی یاد میشه. همین چی شد؟ میگه اینا داره یه قوانی بذاره که اینا دسترسی به هر چیزی نداشته باشن. آقا سازمان را فرد خاص فلان کار کنه ما نمیتونیم، ما نمیخوایم، ما قوانین خاص خودمون رو داریم. مورد بعدی که به نظرم بله ارتباط مستقیم با مردم تربیت، مورد جیم بود دیگه. ببین این عبارتی که از اون سند براتون دارم میخونم. ظهور فناوری‌های مانند اینترنت، شبکه‌های بی سیم، تلفن‌های هوشمند همراه، وسایل تحقیقات جنایی، ماهواره و تصویربرداری هوایی و زیرساخت‌های نهان فرصت‌های بالایی را برای پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر در اختیار می‌گذارند. این فناوری‌ها به جنبش‌های سیاسی مردمی قدرت می‌دهند و امکان این امر را فراهم می‌آورند تا تمرکز تقریباً ناگهانی بر موارد نقض حقوق بشر قرار گیرد و بسترهای فزاینده برای آزادی بیان و ارتباط بدون محدودیت در سراسر دنیا فراهم آید. ما از انتشار و استفاده از این فناوری‌ها در راستای تسهیل آزادی بیان، توسعه دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت و پاسخگویی بیشتر حکومت‌ها حمایت می‌کنیم و با اعمال محدودیت‌ها در استفاده از این فناوری‌ها مقابله می‌کنیم. ما همچنین از این فناوری‌ها استفاده بهتری خواهیم کرد تا به طور کارآمدتری پیام خود را به جهانیان برسانیم. یعنی دیگه خود دولت شما و هر کشور دیگه‌ای نمی‌تونه حائل بشه بین آموزش ایالات متحده آمریکا، دیگه می‌خواد چهره به چهره با مردم شما داشته باشه. مردم کل دنیا. فلزه میدونی تو مذاکرات یکی از درخواستایی که امریکایی از ما داشتن افزایش سرعت چی بود؟ اینترنت بود. و 60% هم به ما تخفیف دادن بابت این چیز که دولت 30% تخفیف داد، 30% هم خرج مخارج خودش کرد. میگه آقا نه من متن خوب نیست، یه جای کلیپ لازم دارم اینو بتونن بفرستن. سرعت اینترنتتون پایینه، اینو زیاد کنید. حتی یه سری مثلا تعهدات از ایران بگیرن که شما سرعت اینترنتتون رو باید دسترسی اینترنت تو روستاهاتون ببرید بالا. چرا؟ چون این وسیله چیه؟ برای اون بله یه سری مزایا برای ما داره. ما هیچ وقت خافه یه وقت نمیگم چیز بدی که. متوجه چی میگم؟ اما او دنبال حد اونم همینجوری سبک سنگین میکنه. میگه خب این روستایی رو دسترسی به اینترنت داشته باشه مثلا دست الان که دارن. خب خیلی از روستاها دارن. دسترس اینترنت پر سرعت داشته باشه خب مثلا میخواد چیکار کنه دیگه؟ خب رو با مقاله بخونید، یه خبری چک کنی. عموماً اینهاست دیگه، ها؟ نه این واقعا بر مبنای اینه که بتونه هم جاسوسی اطلاعات بهتری صورت بگیره، صوت و تصویر از شما بهتر ارسال بشه اون طرف و الان بعضی از این ویندوزها میری تو دیوایس منیجر میخوای میکروفون رو آنیستال کنی بده اجازه نمیده. خیلی جالبه آپدیت های آنتی ویروس ها تو ایران حجمش بیشتر از مدل خارجیش. خیلی جالب. یعنی سه چیز دیگه هم داری میگیری اضافه تر. اینا رو چه حسابی اون میخواد؟ باید سرعت بالاتر باشه که سرچی که داره تو لپتاپ تو انجام میده، تو کامپیوتر تو انجام میده و ارسال اطلاعات تابلو نباشه، یعنی سرعت اینترنت تو اومد بشه. چقدر سندت بالا رفته. میگه باید این کارو بکنیم. چون سندشون اومده خیلی هم جدیان. خارجی خودشون کتاب نمیشن شستن بشنه 2000. لازم به ذکر است در آمریکا حمایت از طرح‌های جهانی به شکلی است که حتی اگر اصل و اساس یک سیاست خارجی جنبه انسانی و نودوستانه هم داشته باشد، اگر توجیه اقتصادی و سیاسی نداشته باشد، هرگز مورد توجه حمایت دولت و کنگره آمریکا قرار نخواهد گرفت. میگه هیچ وقت گول چیزای انسان دوستانه نه، خودشون مینویسن. خیلی جالبه. میگه حتما باید چیز واسه این داشته باشه، پولی برسه این واسه. این یک اصل اساس. یعنی شما در این شک نکن که تو همه چی تحریمه اما گوشی و کامپیوتر تحریم نیستی. چیه؟ برای این داره جاسوسی های سنگین اطلاعاتی داره صورت میگیره. یه پروژه دیگه به اسم NSSM200 تو دهه 1950 در زمان هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت بوده، طرح مطالعاتی درباره تأثیر روند رشد جمعیتی جهانی بر امنیت ملی آمریکا انجام شد و اونها به این نتیجه رسیدن باید رشد جمعیت تو کل دنیا پایین بیاد به غیر از خودشون، اینا باید بره بالا و کشورها هم فکر خودشون کانادا، استرالیا، انگلستان اینا باید برن بالا چون نگران این مسئله هستن. خب بله، افزایش جمعیت کشورهای در حال توسعه با منابع غنی منجر به بالا رفتن خاص و انتظار عمومی اینا میشه که اشتغال و آموزش و بهداشت و مسکنه. این موجب ناپایداری اجتماعی و سیاسی تو این کشورها میشه. فلزا موجب افزایش قیمت نفت برای تامین نیازهای رفاهی اینا میشه. چون دولت‌هاشون مجبورن چیز خاصی که در وجود داره چیکار کنن؟ به وجود بیارن. این تأثیر خیلی منفی بر روی اقتصاد آمریکا و خطر افتادن منافع کشورهای صنعتی خواهد داشت. ببین اون موقع 1950 داره میگه آقا اینو باید مراقب باشید، یه وقت اینو یه طرحای مثلا رفاهی برای مملکت خودشون بذارن، این موجب سری هزینه‌ها میشه، قیمت نفتشون میره بالا، بعد من اینجا ضرر میکنم. کشورهای صنعتی اون برهه. توی بحث بله توی بحث تغییر ارزش‌ها، بحث اقتصادیش، توسعه فرهنگی و مصرف‌گرایی و احساس عدم رضایت، این خیلی مهمه. مصرف‌گرایی، ببین الان صحبت ببین که آقا میگن جمعیت زیاد موجب چی میشه؟ این که دیگه منابع وجود نداره، غذا نیست، نمیدونم چه، اینا همه رو جواب خواهم داد. خب اون تو بحث بر سر این عزیزان خوب عنایت داشته باشید. الان یک جایی تو دنیا خود مردم کارخونه دارن میدونن برای خرید، یعنی اصلا نمیگن نخرید کمه، میگن برید بخرید، حتی وقتی شما نیاز نداری با تبلیغات میاد نیاز رو در شما چیکار میکنه، به وجود میاره. اینو میخواد چیکار بکنی؟ از طریق تغییر سبک زندگی. آقا تو سالی یه بار گوشی تو رو عوض کنی، نمیدونم چطوری، یعنی شما اصلا میدوننت به این سمت. آقا یه فرهنگی بشه تو میری تو رستوران نصف غذات موند، رود نشه بگی که یه ظرف یه بار مصرف بده بقیه غذا میخوام ببرم. تا جزئی ترین مسائل فرهنگ لاکچری، یعنی چی آقا؟ این تو این رستوران غذا خوردن، چه میدونم یه شام بری اونجا بخوری بیای بیرون نزدیک 500-600 هزار تومان پولش بشه، آقا چه فرقی میکنه؟ تو رو گوسفند داری بخری، یه بره میری میخری 500-600 هزار تومان، دیگه میخواد چی بخوری مگه؟ میگه نه تو فلان رستوران غذا خوردن. اینا میشه مبنا. فشار اقتصادی میاره بر خانواده ها، چون فشار اقتصادی میاره تغییر ارزش ها از راه اقتصادی بود، فهمید چی شد؟ فلزا میگه آقا ما دو تا بچه که بسته بدبخت میشیم دیگه، نداریم. یه عزیزی از دفتر ما میاد رفت آمد داره، میگه بچه‌م بیچارم کرده راهنمایی، میگفت نشستم دیدم پارسال این بچه 20 میلیون برام خرج داشته. گفتم من چیکار میکنم؟ آره تبلتو باید برام بخری، نمیدونم چیکار باید بکنی، بعد ناراحت میشه گریه فلان. گفتم حالا با تبلت چیکار کنم؟ هیچ، فقط بازی میکنم. بعد درس و کار شما، بعد ما خودمون یه دعواش میکنیم که اونو بذار کنار، روز نیم ساعت یه ساعت فقط میتونی بازی بکنیم. به اینجوری میاد. تأکید بر ضرورت کاهش جمعیت بر رسیدن به رشد اجتماعی و اقتصادی. بعد از طریق راه بهداشتی، استفاده ابزاری از بهداشت و سلامت مادر فرزند. من به شما بگم بعد از این که تو کشور ما متوجه شدیم چند سالیه اون فرمان رهبری هم آمد و که بحث جمعیتی رو درستش بکنید، سریع تو کشور خودمون کنترل جمعیت اسمش عوض شد. شد چی؟ سلامت مادر و کودک. شما بیان این همونه، این سلامت مادر و فرزند همون تره، فرق نکرد. از طریق راه دینی اینا چیکار میکنن؟ استفاده ابزاری از دین به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذاری و موفق در اجرای سیاست گذاری کنترلی. عدم مغایرت سیاست های کنترلی با ارزش های دینی که به نحو احسن در ایران جواب داد. حالا براتون میخونم اصلا یک جاهای اینا دور افتاده بودن، برخی از علمای دینی کشورهای دیگر می آوردن ایران، چون قبول نمی کردن دیگه، گفتن ببینید ایرانیام اونجا می آوردن جلسه می ذاشتن با برخی از علمای دینی ما که اینا توجیه کنین. از راه دینی هم اینطور وارد میشن. از راه آزادی و استقلال خانم ها که اینا خیلی دیگه بولد و تابلوه. تاکید بر اهمیت منافع فردی که مفصل توضیح دادم. تغییر سبک زندگی مطابق مدل زندگی غربی. معلومه یه خانومی که وقتی شاغله ساعت 8 صبح میره تا 4 بعد از ظهر واقعا سخت‌تر میتونه بچه بزرگ کنه. میشه واضحه. مثلا قائل بر نیست اینا نمیشه. آ هر دو تاش الزام. نه واقعا سخت‌تر تو اون کسی که دائم تو خونه است. از صبح پیش بچه‌ش. این هی نگرانی داشته باشه. این مجبور بچه‌ها رو بذاره کجا؟ مهد و دوره بذاره. بعد این باز داستانه مهد داستانه خاص خودشو داره. اصلا یه فیلد جدیدی که حالا دیگه واردش نشیم. بعد یکی دیگه کارشون تغییر ارزش‌های تأکید بر کیفیته. میگن فرزند کم برخورداری از زندگی چی؟ با کیفیت. کیفی. اینها تو ذهن مردم تقریبا الان چی شده؟ تمام شده. چیدن اینا. حالا تو باید کلی سیاست‌گذاری بکنی، کلی بکشی خودتو، چیکار کنی اینا رو بگن؟ بگید تغییر بده. خیلی سخت موفق شدن تو این زمینه. میدونی چرا؟ به خاطر این که اون موقع که اینا رو می‌خواستی تغییر بدی کاملا غرب باهات همراهی داشت می‌کرد. تمام مملکت تابلو خورده بود تو جاده، تو کوچه‌ها فرزند کمتر زندگی بهتر. دو بچه کافیس، مردم اینا شوخی میکنن میذاشتن 20 بچه کافیس نقطه میذاشتن جلوش. خب مخصوصا اون زمانی که ما اینا رو میدیدیم فرنگ سازیم. اصلا میشه بگم ما توانای کار رسانی خیلی خوب نداریم. هر موقع دیگه کار رسانی خیلی خوب انجام شده شک کنید. این اصله. من به بچه ها گفتم ما هنوز به اون بلوغ قرب به بلوغ رسانی وقتی دید همه جانبه سریال داره میره اون شعاراش اونجوری شده و فلان به همون بدونید یه داستانیه. خب ولو در ظاهر برای تو هم چیه خوبه. ببین تو اون مقطع سیاست کنترل جمعیتی ما الزام نمیگه حتما بد بوده ها، میدونی چی میگم؟ منطقه اما اکات ابو قول رهبری که شیر رو بعد یه ساعت باز میذاشتیم، نه اینکه گذاشتیم رفتیم 15 سال بعد اومدیم میخوام شیر ببندیم. اینا هر موقع دید همه جانبه است. ما کار فرنگی نهایتاً چیه؟ یه تبلیغ از دوسی ما میره. اما دید همه جان اومد تو درس مدرسه دانشگاه، او با روحانیمون داره بالا منبر میگه، استاد دانشگاه سر کلاس داره میگه بهداشت یار نمیدونم تو فلان روستا داره تو رو توجیهت میکنه، عجب بسیجی شد گرفته. این کار من و شما نیست. ما یه همچین توان رسانه‌ای نداریم. حالا انشالله قرار برسیم، کار خوبی هم داره صورت میگیره نمیگم نیست، اما این نوع رفتار من میگم شک میکنم. سر ماجرای آب یه نمونش بود که بعد اومدم اون ابعاد خطرناک این داستان آب کمه فلان چیکار کردم باز کردم براتون که کجا قراره چی ضربه بخوره. بله باید صرفه جوری که واقعا برداشت غلط نشه، اما اونجا اون میگه کلمه حق که از آن اراده باطل میشود. اینا شعار میدادن ان الحکم الا لله تو صفین. بعد اومدن به حضرت امیر گفتن اینطور دارن. حضرت فرمود کلمه حقیه اما اونا برداشتشون و خواستشون چیه؟ باطله. بله حالا بحث کنترل جمعیت تو ایران خیلی جالبه. چی کار کردن؟ تونتون میگذرم چون بحث یه خورده احساس میکنم شاید مثلا یه خورده خسته کننده بشه، برسیم جلوتر مباحث جالبتر میشه. اولین سرشماری سال 1335 انجام میشه که 18 میلیون و نیم جمعیت داشت. 18 میلیون جمعیت داشت. 42% زیر 15 سال بودن که خیلی خوبه. این اگر افراد زیر 15 سال زیر 20% بشن بهش میگن شاخص ورتاین، یعنی دیگه جامعه پیر شده. زیر 15 سالات نباید 20% کل جمعیت باشن، بشه یعنی دیگه خدا به دادت برسه، اون جامعه دیگه جامعه پیریه. که الان میدونید چه اتفاق افتاده دیگه، در نقاط شهری ما زیر 15 سالمون زیر 20% هم، یعنی در نقاط شهری جامعه پیر شده. دشمن موفق شده کارش انجام. ایران تو اون زمانی که کشوره بوده که زاد و بلد و خوبی داشته تو دنیا بوده، دنیا نمونه بوده، 3% رشد جمعیت بوده. بعد دانشجوی مدرسه مددکاری متوجه مسئله میشه که رابطه عمیقی بین تعداد فرزندان و فقر در یک خانواده وجود داره. خیلی جالبه ها، یک رابطه مستقیم بین اینها هست. یعنی هرچی فقر بیشتری تعداد بچه ها چی هن؟ بیشتره، کمتر نیست. اینو گزارش میکنن سال 1335 میگه بلا فاصله شخص به نام دکتر کلرنس گمبل نامه مینوشته و ایشون بلا فاصله خانمی به اسم ادیس گیتس رو میفرسته به تهران. عجب خطری. 18 میلیون جمعیت توده میفرسته، اون میاد شروع کنه. فدراسیون جهانی برنامه‌ریزی تعداد قرص و دارو برای ایران میفرستن، آزمایشات لازم انجام میشه. بعد یکی از مشاوران مجرب به نام چارلز زوکوفسکی رو میفرستن و همسرش برنادینی همچین چیزی داره اسم داره، میان شروع میکنن کارشون انجام. ببین چقدر سریع، یعنی بدون فوت وقت آدماشون میفرستن که آقا ایران داره دستمون در میره. سازمان‌های زیر هم بحث کنترل جمعیت رو شروع میکنن کار کردن روی در واقع در ایران. سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، مدل هلال احمر الان، انجمن ملی حمایت کودکان، خیریه فرح پهلوی، بنگاه حمایت مادران نوزادان. با این وجود فردی از امریکا میاد اینجا به اسم خانم فرمان فرمایان، ایرانی بوده اما اون طرف زندگی میکرد، ایشون هم سریع بیاد ایران. 1143 اداره بهداشت مادران و کودکان تو وزارت بهداشت تأسیس میشه. انجمن خیریه راهنمای خانواده با کمک صندوق بین‌المللی جمعیت قرص های اسپرم کش رو در اختیار مردم ایران شروع کنه. اون سالها سری بررسی میشه، خارجیاش میان، بعد ایرانی که اون طرف بوده و زبون اینا رو میفهمیده مردم ایرانو میفرستن اینجا. موارد جالبی نقل کردن، یعنی وقتی کتاباشونو میخونی مثلا نوشتن که واقعا مردم ایران براشون صحبت کردن در مورد کنترل جمعیت سخته، چون اینا مردم با حیایین. توی کلاس ها وقتی راجع به کنترل جمعیت اینجا صحبت میشه، اینا واقعا کلاس رو ترک میکنن، نمیتونن بپذیرن. حتی برای خانم های خانم صحبت میکرده ها، یعنی مرد صحبت بکنه با این وجود خجالت میکشتن، بلند میشدن میرفتن. مثلا اینها به عنوان خطرات ازش یاد میشه، میمون نمیتونیم با اینا ارتباط بگیریم، این سخته. اواخر 1945 با اعلام نظر کارشناسای شورای جمعیت مستقر تو آمریکا و سازمان‌های نهادی که زیره شورای عالی بهداشت و تنظیم خانواده، ستاد عالی هماهنگی با دستگاه‌های دولتی، معاونت جدید هم تحت عنوان معاونت جمعیت و تنظیم خانواده در وزارت بهداری تأسیس میشه. زیر نظر آمریکا، با دستور آمریکا. 1146 دولت وقت پست معاونت برای تنظیم خانواده تأسیس میکنه که هدفش هم اینه که نرخ رشد از 3% بیاره به 1%. همینطور شورای جمعیت نیویورک برای مطالعه مشکل جمعیت ایران کمک خواسته میشه، اونا هم یک بحث مطالعاتی ویژه در مورد بحث ایران اونجا رامین دزن تو نیویورک که این مشکل ایران رو حل کنن. تو این زمان سن قانونی برای ازدواج افزایش میدن، قوانین مربوط به طلاق هم عوض میشه، شروع میکنن تغییرات دادن تون تون که جلوی این فاجعه رو بگیرن. جمعیت 18 میلیون بود، یادت نره. یه اقدام دیگه جالب هم انجام میشه، ببینید چقدر عجیبه، ایجاد صندوق بازنشستگی کشوری در ایران. چرا؟ اینا بررسی میکنن میبینن یکی از دلایلی که ایرانی ها میل دارن بچه داشته باشن اینه که تو دوران پیری عصایه بگه چی؟ دست باشه. میگن سری صندوق بازنشستگی رو بنویسید که تو بچه نمیخوای، خود حقوق میگیری. ببین فکر کجا رو میکنن. بله اینا در واقع اتفاق با مشخص شدن حدود موالید و رشد اون تو سال 1345، سیاست کنترل جمعیتی به طور علنی و رسمی تو برنامه عمرانی 4 و 5 میاد که برنامه مهم رژیم بود اون موقع. 1346 بعد از صدور اعلامیه تهران که گفتیم یک کنفرانسی برگزار شد، جزئی از تنظیم خانواده جزء حقوق بشر اعلام میشه. حدود 20% از زنان واجد شرایط تنظیم خانواده تحت پوشش این خدمات قرار میگیرن. رشد جمعیت 1345 تا 1335 که حدود 3.2 بود، در دهه 45 تا 55 میرسه به 2.6. کاملا موفق میشه. نرخ جایگزینی 2.1. یعنی جمعیت رشد نکنه، فهمید چی میگم؟ 2.1 نرخ جایگزینیه، یعنی کمیه، 3.4. حتی برخی میگن نرخ جایگزینی 2.3. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه 3/10ش اگه 2 تا به 2 میشه چی؟ کامل. اما خیلی ها ازدواج ممکن نکنن، بچه دار نشن، تو تصادفات بمیرن ها، این چیزها رو وقتی حساب میکنن میگن 2.3 بگیرید، حالا ما کمش میگیم 2.1. یعنی چی؟ کاملا موفق میشه. یعنی تو دهه آغاز انقلاب نرخ چقدر رسیده؟ 2.6، که کمی بالاتر از حد جایگزینیه که 2.1 تا 2.3. کاملا موفق میشن. 1355 اوضاع مملکت اینه، یعنی زمانشون موفق شدن، تموم کردن کارو. انقلاب همه چیشون رو ریخت. حالا اینا هم عرض میکنم. من یه سری اقدامات 1340 تا 1350 رو براتون بگم، جالبه. پوشش خدمات بهداشت باروری برای 518659 تا زن تو سن باروری انجام شد. تامین دارو برای جلوگیری و وسایل خاصی برای جلوگیری از بارداری برای 17,373,670 بار مراجعه کلینیکی. کل جمعیت 30 میلیون بوده، میلیون نفر نه، میلیون بار. اینا ثبت شده. بعد جالبه، خیلی هم خوب ثبت شده. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه امریکایی از ایران میخواستن کوچکترین اطلاعات رو ولی تو روستاهاتون دارید انجام میدید، برای ما ثبت کنید بفرستید. چند سالش اون زنی که میاد، چندمین بچه‌شه، فاصله با ازدواج قبلی چقدر بوده، ترکه یا کرده یا لوره یا عرب فارس بلوچ چیه، تمام اینها باید ثبت بشه. بر مبنای اینها آنالیز داده صورت میگرفت، یعنی نسخه های خاص پیچیده میشد بر نقاط مختلف کشور. آموزش 16629 نفر کادر پزشکی و 222622 نفر از گروه های اختصاصی مثل پرستاران، ماماها، پرسنل بهداشتی، سپاه بهداشت، سپاهیان بهداشت که قبل انقلاب معروف بود، برای توجیه بهتر تو مؤسسه تنظیم خانواده. آموزش قشرهای مختلف جامعه از طریق وسایل ارتباط جمعی، کارشناسان، مروجین شاغل در برنامه که در برنامه‌های بعد از رابطین هم اونها اضافه شده، رابطین رو براتون عرض می‌کنم. اجرای 75 پروژه تحقیقاتی در زمینه جمعیت و کنترل جمعیت تو ایران انجام میشه تو 4 سال. 75 تا پروژه تحقیقاتی. جنی ایرانی چه جوریه؟ خوب دیگه وقتی اطلاعات به دست داده حالا میشه جلوی اینا رو گرفت. بودجه مسبب تنظیم خانواده طی برنامه عمرانی 4 بالغ بر 1,300,000,000 ریال بوده. اون موقع حالا پول زیادی بوده دیگه، خب؟ از 140 تا 151. یه سری اقدامات قانونی ها انجام میشه. 1350 اولین گام قانونی برای عقیم سازی داوطلبانه تو ایران انجام میشه، تصویب میرسه. هر عمل جراحی و یا پزشکی لازم که با اجازه فرد یا قیم یا سرپرست قانونی و مطابق با اصول علمی و صحیح انجام گیرد جنایت محسوب نمیشود. اینو انجامه. بعد شروع میکنن با اون عملهای جراحی که جلوی باروری و افراد رو بگیرن. تو برنامه عمرانی 50 تا 56 جلوگیری از تولد 1,300,000 کودک تو برنامه تو مدت 5 سال هدف اینها بودش که تا حدود بسیار زیاد موفق میشه. 1,300,000 تا کودک نباید به دنیا بیان. هدف جمعیتی سازمان برنامه وصول به میزان رشد 1% بوده. عزیزان به این فکر کنید نرخ جانشینی چقدره؟ 2-1. اینا میگفتن 1 بشه، یعنی جمعیت ایران نصف بشه بعدش. جمعیت چقدر؟ 35 میلیونی. دین از این انقلاب شده انقدر دیگه. یعنی اصلا ایران خطرناک، این نباید رشد پیدا بکنه. یه سری بحث کمونیستی هم اینا داشتن. امریکایی‌ها نگران بحث گسترش کمونیست بودن. کمونیست تو کجاها بیشتر مشتری داشت؟ تو قشر پایین دست و کارگر. میگفت این جمعیت زیاد به سمت کارگری پیش میره، ممکنه ایران دست کمونیستا بیفته. اینا مقتول نسل بشن که یه وقت ما با کمونیستا جنگ بریم. با شروع تحولات ناشی از انقلاب این برنامه چی میشه؟ متوقف میشه. طبق اسناد سازمان برنامه بودجه اون زمان قبل از انقلاب، به دلیل عدم تناسب برنامه‌ها و فعالیت‌ها با اعتقادات و باورهای مردمی به خصوص تو مناطق روستایی، برنامه تنظیم خانواده خیلی موفق نبود. تازه میگه خیلی موفق نبود، آوردش رو 2.6. میگه مشکل ما چی بود؟ دینداری مردم. اینا ارزش‌ها و باورهاشون اجازه نمیداد. بین سال 1347-1356، یعنی برنامه 4-5 قبل از ما، تقریبا 1,000,000,000 تومان به نرخ اون روز 150 میلیون دلار هزینه میشه برای تنظیم خانواده. تو برنامه 5 ساله عمرانی 6 حدود 2 میلیارد تومان برای اینا، تومانه ریال نیست، بودجه برای این برنامه منظور میشه، تقریبا 4 برابر دوره 10 سال قبلی. بودجه پیشنهادی برای برنامه عمرانی 6 جلوگیری از تولد 2 میلیون بچه بوده که 2 میلیارد تومان براش پول میذارن. یعنی 1 میلیون خوردی رو موفق میشن، میان برنامه‌ریزی کنن برای چی؟ 2 میلیون. انجام رایگان زایمان اعم از سزارین و طبیعی در صورت متقاضی بودن مادران به عمل توبکتومی که مادرها دیگه نتونن قدرت باروری نداشته باشن، در بیمارستان خیریه حضرت زینب مشهد مثلا داشتن چه گزارش شده، خیلی جالب. میشه جلب رضایت و انجام عمل توبکتومی زنان بدون توجه به نوبت زایمان. میگفت اگر دوست داری بدون نوبت بیای زایمان بکنی، باید قول بدی که ما اجازه باروری تو بگیریم. بعد خب خیریه چی حضرت زینب؟ کیا میرن خیریه برای فقرا؟ کاملا دقیق و اصولی برنامه‌ریزی شده. در گروه زایمان رایگان اگه بخوای پول ندی بابت زایمان، خب مشکل پولی داره دیگه. میگه باید این اجازه رو به من بدی. این شرط ما اینه. روزنامه خراسان 1379 تیر ماه 79 مطلب نوشته. میزان پذیرش مراجع کنند به مراکز در سال 1356-1359 به طور قابل ملاحظه کاهش پیدا میکنه. چرا؟ انقلاب شده دیگه. بله. آیت الله مکارم شیرازی مصاحبه داره، بخشش کوتاه، انتخابی هم خیلی جالبه، درباره این که عدم استقبال مردم. تازه اون موقع عدم استقبال این شده بوده، مخصوصا تو نقاط روستایی، از بحث تنظیم خانواده قبل انقلاب به سیاسی بودن این برنامه‌ها ایشون مثلا اشاره میکنه میگه که در دوران قبل از انقلاب به همه مسائل با سوء ظن نگریسته میشد، زیرا خارجی ها بر ما مسلط بودند و مستشاران آمریکایی تقریبا در تمام تشکیلات ما حضور داشتند و هر برنامه که از طرف آنها پیشنهاد میشد از جمله برنامه کنترل جمعیت با سوء ظن مردم همراه بود، لذا عدم استقبال مردم بیشتر به دلیل سوء ظن آنها نسبت به دستگاه حکومتی بود. وزیر بهداشت وقت در مورد تغییر نظر علما و روحانیان در سال پایانی دهه 60 اینطور میگه، دهه 60 خودمونا یعنی بعد انقلاب، میگه دو ماه بعد از صدور قطعنامه جنگ ایران و عراق دولت حرکت جدید را در زمینه اعمال سیاست کنترل جمعیتی شروع کرد. اولین حرکت تغییر نظری روحانیت در این زمینه بود. گفتم ما تا علمامون نظرشون تغییر نکنه هیچ کاری نمی‌کنیم. ببین تو این دهه 60 اینا هیچ کاری نتونستن بکنن. چرا؟ چون انقلاب شد، مخصوصا به جنگ خورد، تو جنگ هم نیاز به چی بود؟ نیروی انسانی. خود نظام تشخیص میده آقا باید زاد و ولد بیشتر بشه، ما تو جنگیم. خب یه سری سیاست ها مشوق هم داشت، اینو براتون خواهم گفت، خیلی جالبه. اما اینجا میگه ما بعد اول میرفتیم وزیر بهداشت وقت خود دولت موقت داره، نه وزیر بهداشت وقت دولت مختص بعد از جنگ، میگه به دلیل تردید در مشروعیت استفاده از وسایل پیشگیری بود که اینا با این مسئله موافق بودن. به تدریج از طریق مذاکرات انجام شده با آنان از سوی برخی از کارشناسان و سیاستگزاران و مشاهده وضع موجود نظر خود را تعدیل نمودن، ولی به دلیل اهمیت موضوع در این مورد سکوت کردند. می علما میتور وقت وزیر بهداشت درمان وقت میگه بعد از انقلاب ما معتقد به فاصله گذاری در زایمان بودیم، ولی متاسفانه طی آن سالا نمیتوانستیم این را بگوییم، زیرا برنامه‌های تنظیم خانواده در رژیم گذشته در ذهن مردم تداعی میکرد. آقای ملک افضلی معاون وقت بهداشت وزارت بهداشت درمان میگه آن سالا بسیاری از جوانان انقلاب خیلی زود ازدواج کردند و صاحب فرزندان زیادی شدند. از طرفی جنگ تحمیلی با عراق نیز این سیاست رو تقویت کرد. اینو بذارید، این که در سال 60 با رانده شدن خیلی از ایرانیای مقیم چی عراق رشد جمعیت هم اضافه میشه، کشورهای همسایه هم مثل افغانستان و اینا هم مشکل دارن، بازم اینا اضافه میشه. سن قانونی ازدواج در پسران از 18 سال به 15 سال و در دختران 15 سال به 13 سال کاهش یافت. تو زمان جنگ اینا دلایلی بوده که رشد جمعیت نشه. علاوه بر اون ازدواج دختران 9 تا 12 سال نیز مشروط به داشتن توانایی جسمی و گواهی پزشک بود و اجازه حاکم شهر مباح اعلام شد. گویا اینا میتونن به شرطی که تست بشه ببینیم منو. بله شرط ازدواج دارن اینا. دولت ازدواج در سن پایین را یکی از ابزارهای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌دونست. آقای ملک افضلی رو که 1385 کتاب نوشته اینا داره میگه. تو نتیجه این اعمال جمعیت افزایش می‌بود. اما همینم هم باز بهتون دروغ گفتن. حالا من عرض می‌کنم چرا. ببینید حمایت مالی دولت از زوج‌های جوان نظیر در اختیار گذاشتن وسایل زندگی، دادن مسکن، یکی از اول مشوق بود که موقع می‌گه. تدوین قوانین و مقررات نظیر واگذاری زمین و امکانات به خانواده‌ای که فرزند بیشتری دارن. میگفتن اونایی که 6 تا بچه دارن تلویزیون بدن. اونایی که نمیدونم چیه اینا من یادمه. خب این چیزا بود. معافیت از سربازی برای کلیه کسانی که بیشتر از 3 فرزند داشتن. این سیاست‌ها به عنوان مشوق چیکار کرد؟ عمل کرد. جیره‌بندی و کوپونی شدن نیازهای اساسی مردم نظیر گوشت و برنج و این که انتظار مردم رو در رابطه با اینکه دولت نیازهای بچه‌مون رو برطرف می‌کنه رو تو ذهنشون ثبت کرد. گفت نگاه کن الان کوپونمون رو داره میده، حالا بچه‌ها میشن یه کوپون اضافه میشه، کوپون گوشت همه چی، و یعنی قشنگ مردم پذیرفته بودن که دولت نقش داره تو قول روزی رسانی اینطور بگیم. آره خب این بحث مطرح میشه. سازمان مدیریت برنامه‌ریزی تو این زمینه میگه دولت ایران به دلیل شرایط خاص سالهای آغازین انقلاب با اتخاذ قوانین نظیر سیاست‌های جیره‌بندی کالا و انجام اقدامات جهت رفع تبعیض و محرومیت به شدت به تشدید موالید کمک کرد. مجموع این عوامل موجب گردید که متوسط رشد جمعیت در سالهای دهه اول انقلاب به 3.9% برسد. رفت نزدیک 4 شد. این 3.9 از 3.9% خوب دقت بکنید. 7% مال مهاجرین بوده. یعنی کسی که از عراق و کشورهای دیگه برگشتن دوباره چی؟ سمت ایران، یا ایرانی بودن یا از کشورها آمدن، این جمعیت ما رو چیکار کرده بوده؟ اینم اینا توی رشد جمعیت محاسبه کردن. در حال اینکه اصلا یه حالت چی بوده؟ خاص بوده. یعنی 7% و شما از 3.9% کم بکنیم اونه چقدر؟ 3.2%. گفتیم قبلش چقدر بود؟ 2.6. یعنی فقط 0.6% اضافه شده بوده. این همه سر و صدا آی زاد و ولد زیاد شد فلان شد به همه شد، فقط 0.6% بوده. اینا باید خوب دقت بکنید. بله پس علل افزایش ما میتونیم اینطور بگیم: کاهش میزان مرگ و میر به خصوص در کودکان، یعنی رشد بهداشت، انقلاب که اومد شروع کرد توی روستاها این طرفا خونه بهداشت میرسید به مردم، خب مسئله بهداشتی رو روش داد، بعد بهداشت رایگان رو در اختیار مردم گذاشت، بچه ها کمتر میمردن، دو پیر مردم کمتر میمردن، مرگ در اثر مریضی ها کم شد. خب این در مجموع جمعیت رو چکار میکنه؟ بیشتر نشون میده دیگه. گسترش مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه در روستا و نقاط محروم، تشویق خانواده به داشتن فرزند زیاد و نگرش خاص اعتقادی و سیاسی تنظیم خانواده در کشور موجب شد که 6.6% جمعیت اضافه بشه. عدم حضور جدی فعالیت های تنظیم خانواده در کنار دیگر مراقبت های بهداشتی که قبل انقلاب پررنگ بود، چون بعد انقلاب جلوش گرفته شد. مهاجرت گسترده به ایران حدود چی؟ 7% که در مجموع اینو رقم زد. مشوقه های سازمان برنامه تنظیم خانواده را میگم. ارائه برگ تنظیم، اینا جالبه. ارائه برگ تنظیم خانواده شرط اصلی مساعدت کمیته امداد شد. یعنی شما اگه می‌خواستی از کمیته امداد بری کمک بگیری، باید بعد از وازکتومی و توبکتومی از سمت وزارت بهداشت بهت کمک می‌کرد. یعنی کمیته امداد میگه من باید مطمئن بشم تا دیگه بچه داره میشه، تو کمک کن. شروع کردن جلو، آره دارن چیکار می‌کنن؟ جلوگیری کردن. یه چیزایی که به عقل جن نمیرسه. تو کدوم خانواده ها؟ کمیته امداد. معرفی خانواده های کم بضاعت و متقاضی دریافت خدمات از کمیته امداد که 3 فرزند یا بیشتر داشته باشن و در ضمن از قدرت باروری برخوردار باشن به مراکز بهداشت معرفی تا به صورت رایگان و خارج از نوبت وازکتومی یا توبکتومی بشن. انجام اقدامات بازدارنده برای خانم ها و آقایون به صورت رایگان و خارج از برای جلوگیری از بارداری. اعطای 5000 ریال به عنوان پاداش به خانواده‌های زیر پوشش دارای قدرت باروری که خودشون از باروری به کنار با قولی بکشند و توبکتومی یا وازکتومی بکنن، 500 تومان هم بهشون هدیه میدادن. در اولویت قرار دادن این افراد در واگذاری مسکن، وام و هزینه درمان. گفتن کسایی که این کارو بکنن زودتر وامشو میدیم، هزینه مسکنشو زودتر میدیم. باید برو وزارت بهداشت سندشو بیار که این کارو کرد. درخواست از روحانیان و کارشناسان بهداشت و درمان و رسانه گروهی جهت ترغیب تنظیم خانواده و التزام به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی. روزنامه بهمن، روزنامه خراسان، 3 بهمن 1372. روند رو به رشد اعتباراتی به برنامه تنظیم خانواده داده شد. یعنی هر روز پول هر سال اضافه، بودجه بیشتر میده که موفق بشه. علارغم موافقت خیلی از علما، برخی از علما با اجرای طرح کنترل جمعیت به شدت مخالفت کردند. مثل علامه تهرانی، خدا بیامرزش، چون کتاب نوشت، من کتابش رو دادم، فریاد زد، بعد تو روزنامه‌هاشون فوش خورد، تو تجدید چاپ کتابش هی جواب روزنامه‌ها رو میداد، فلان کس در فلان کار به جای رسید، مثلا بحثای زیستی تو کتابشون میدیدی، یعنی فکر نکن فقط بحثای چی باشه، که آقا اینه شما که اینجوری میگه پچرا فلان کشور اینطور شده، بله مونتا هیچ کی صدایشون رو نمیشنید. یک بایکوت خبری بسیار جدی برای کی؟ کسایی که مخالف بودن. یکی از کسایی که مخالف بود، یکی از آقایان دکتر، من یه جلسه هم سخنرانی داشتم، ایشون بعد از جلسه با هم صحبت هم کردیم، برنامه خندبان ایشون رو دعوت کرد، اورولوژیست بود ایشون، اون برهشون میکنه مقاله نوشتن که بابا این عملهایی که دارید انجام میدید کلا فرد رو دارید عقیم میکنید، این برخلاف حقوق بشره، بازدارندگی زمینی مثلا یه سال دو ساله نیست، شما کلا دارید این عقیق دروغ دارید میگید، این برمیگرده در قریب موارد، اکثر موارد اینو بر نمیگرده. بعد خودشون میگفت جوری به من حجمه کردن علنی و غیر علنی تو خفا و اینا، گوشمو پیچوندن که ساکت شو. ایالات متحده یه بار دیگه فعال شد از طریق سازمان ملل. چه کارها کردن الان براتون بخونم، عجیبه. بررسی نظرات علمام تو در مورد برنامه تنظیم خانواده، این نکات توش هست. یک، نظر علمای مذهبی موافق با برنامه انعکاس بیشتری تو جامعه داشته، مخالفا نبود. این یک. دو، به دلیل اینکه روحانیت و علمای مذهبی بعد از انقلاب نقش مهمی تو ساختار سیاسی اجتماعی داشتن، نظرات اونها بیشتر ملاک عمل قرار گرفت. همین چی شد؟ اونایی که توی مسائل سیاسی چی بودن؟ ورود کرده بودن. سومی که طرح مسائل و مشکلات جمعیتی و ضرورت اعمال برنامه‌های کنترل جمعی در مساجد و نماز جمعه و سایر مراسم مذهبی دلیل دیگری بر تبلیغ این برنامه‌ها و پذیرش مردم. من گفتم آخ دیگه عالم دینیش داره اینو میگه، دیگه من کاسه دختر از آشم. جمهوری اسلامی داره، مردم اعتماد به نظام دارن. شما میرین مثلا تو رادیو ماشین سوار شدی یه آهنگی گذاشته، مثلا توی چه می‌دونم یه ایام نامناسب حالا غیر مناسب همینه، مثلا اعتراض می‌کنی میگه رادیوئه، این کلمه رادیو به تو ربطی نداره، مثلا تو کاسه از آخر از آشی، یعنی اعتماد داره وقتی تریبون نماز جمعه داره گفته میشه. نکته دیگه اینه فراموش نکنید رهبران مذهبی ما تو بحث سلامت مادر کودک خیلی حساسن. این نقطه بود که این افرادی که بلد بودن کارشو از کجا باید برش می اومدن آمار چی میدادن هی ها مرگ و میر مادران. آقا ما بعد ما موافقیم بخشای بحث تنظیم خانواده هستیم که چی واقعا مثلا مرگ و میر فرزندان مادر هنگام اینا چی بشه کم بشه، ما موافقیم مون تا به اسم این ورود پیدا میکنن پیش علما خطرات و گوشتت میکردن. آقا جامعه میریزه به هم، اینجا مملکت شیعه سقوط میکنه، یک چیزایی ها. خب در مجموع چیکار میکردن و علمای ما هم تو زمینه که تخصص ندارن چیکار میکنن با عالمشون. مثلا شما سراغ گز علما، اینا بارا گفتم دکتر امام میگه من تو کل مریضایی که تو عمرم داشتم هیچ کی مثل امام سر وقت قرصشون نمیخورد. مثلا تنگ گفتم چرا اینطورید شما؟ گفت اصلا انگار میخواست اخبار اعلام میکنن دینگ دینگ میکرد، وجه منتظر بود بس تو دانش. گفتم چرا؟ میگفتش که تو این زمینه مجتهد توی، تو تشخیص میدی 6 ساعت دیگه بار من تشخیص نمیدم، من علم اینو ندارم. اینا میمدن میگفتن آقا شما تو این مسئله تخصص نداریم، ما تخصص داریم، ببین اینطور میشه اینطور میشه اینطور میشه. خب اینم اصلا شرط سلامت یک انسان اینه که تو زمینه که تخصص نداره به کسی دیگه چیکار کنه، رجوع کنه. برای بحث روزه داری آقا میگه طرف نمیتونه روزه بگیره، ها مرجع شما چی میگه؟ میگه برو نظر پزشک بگیر، پزشک متخصصی که سر در بیاره. اینا همه جناب بانک جهانی هم خیلی ما رو تشویق کرد، خیلی علاقه. رئیس وقت بانک جهانی با تایید اهداف جهانی کنترل رشد جمعیت تو کنفرانس فدراسیون بین‌المللی برنامه‌ریزی و تنظیم خانواده میگه بانک جهانی برای اجرای برنامه کنترل رشد جمعیت و افزایش بهداشت و تغذیه مناسب وام‌های اعطای خود را از 100 میلیون دلار در مدت 5 سال به 266 میلیون دلار برای 3 سال افزایش داد. 268 150 میلیون دلار مساعدت یونسکو و سازمان ملل در امر کنترل جمعیت در روستاهای ایران. گفت به شرطی که برای تو روستاهاتون خرج کنید. اونا خطرناک، از شهریاتون خطرناک ترن. اولین کمک بانک جهانی در بخش بهداشت 141 میلیون و 400 هزار دلار به منظور اجرای طرح بهداشت و جمعیت تو سال 72 در اختیار دولت ایران قرار میگیره. کلی خوشحال. من لپتاپم بس کنیم بودجه رو میخوام ببینن. آقای یه صلوات بفرستیم. بس میشه یا نمیشه این؟
بس شد.
طبعا حالت درستش اینه که شما کوچیکر نباید ببینید، این بزرگتر بزرگ نباید. دقیقا عیناً بس شد. بذارید من این تغییر بدم میشه کارش کرد. حالا چی میشه؟ نه کلا پرید، همون قبلی بهتر. خب اینجا یک کارایی میشه کرد. کدومو بزنیم؟ اینو بزنیم F5، کنترل F5 یا فانکشن F5 ببنم دوباره F5 بزنم. ببین علکی گفته باشه پوستتو میکن. باریکالله شما تشویق بشی تو محرم. حالا بعدا یکی طلبت جلسات بعدی ما رو یادمون بنداز. اون تصاویری که شما سعادت نداشتید ببینید. الان این سندیه که عرض کردم جلدش گفتم رو برید سرچ کنید خودتون میتونید پیدا کنید. ما فیلم چند دارید میبینید؟ پخه سرم چشم که ندارم که پاورپوینت درست کردم که ببینید شما، وگرنه برای خودم تو ورد می نوشتم مثل بعد سخنرانی ها. طبعا بهتره الان برگشت اینم خودم هم درست. ببینید از 1370 اینا به ریاله، از 2 میلیارد ریال که میشه 200 میلیون تومان. خب شروع میشه میرسه به 200 میلیارد تومان. ببخشید 200 میلیارد ریال 20 میلیارد تومان. یعنی روش تون تون هم ما خودمون شروع میکنیم پول خرجش کردن برای اینکه این کارا صورت بگیره. ایناش هم جالبه. تو سال 1969 شورای تهدید موالید صورت شکل میگیره به ریاست وزارت بهداشت. کلیه سازمان‌ها و ارگان‌های عضو موظف هم به انجام فعالیتشون میشن در جهت فرهنگ‌سازی، ارتقای آگاهی عمومی و بقیه مسائلی که باید کمک بشه، همه دولت و غیر دولت با هم بیان وسط. این همین اتفاقاتی که قبل انقلاب آمریکایی با ما گفته بودن هیچ فرقی نمی‌کرد، فقط اینجا چیک وجهه انقلاب اسلامی گرفته بود، وجهه جمهوری اسلامی گرفته بود. برعکس قبل انقلاب مردم به رژیم آمریکایی‌ها اونجوری چیزا حساس بودن، الان یک پوشش خوبی شکل گرفته بود، مردم هم گوش میکردن که این فاجعه بار اومد. 1170 بر اساس مصوبه هیئت دولت اداره به اسم اداره کل جمعیت تنظیم خانواده شکل میگیره. 1170 تا 71 بودجه تنظیم خانواده تو ایران دو برابر میشه، نزدیک 15 میلیون دلار میشه. 70 50% جمعیت شهری به سهولت به خدمات بهداشت درمانی دولت دیگه دسترسی داد. برای رفع این مشکل تازه 448 پایگاه هم دوباره چی میشه؟ تأسیس میشه. بعد رابطان بهداشت درست میشن. رابطان بهداشت وظیفه شون اینه که بلندشان برن به حاشیه شهر تهران، برن اونا رو هم توجیه کنن. اگه مردم نمیان شما برید بین مردم. اصلا شما برید بگردید ما تو کدوم تهرمون تو مملکت اینقدر جدی بودیم؟ خدا وکیلی کن فکر کنیم ما بریم مردم نمیان. طبیب دوار به طب، حدیث داریم دیگه در پیامبر فرمود طبیب بود او میرفت لای مردم اگه مردم نمیومدن پیشش. خب الان تو مسئله فرهنگی اینجوری هستیم ما بریم بچرخیم لای مردم یا اونا باید بیان پیش ما؟ ببین چقدر جدی آقا رابطه رو بهداشت درست کنی سریع بلند شم برم. 160 نفر داوطلب زن تو حاشیه شهر ری شروع شد و خلاصه قبل انقلاب هم دقیقاً همین چی داشت، عین همین بود. مهارت انتقال آموزش در شده به خانواده تحت پوشش اینقدر پیگیری 50 خانواده تحت پوشش، هر کدوم اینا باید 50 خانواده تحت پوشش قرار میده. کلیه اطلاعات اینا رو به اینا اطلاعات میداد، بعد راجع به تولد، مرگ، مهاجرت فلان و تمام اطلاعات اینا رو به مرکز میفرستاد. دوباره همون شبکه چی؟ دیتابیس اطلاعاتی که باید شکل میگرفت که بتونن درست آنالیز بکنن. برنامه‌ریزی به منظور تدوین نظام آموزش مناسب بر رابطان بهداشت، افزایش آگاهی جمعیت تحت پوشش در زمینه پیشگیری از حاملگی و افزایش استفاده وسایل مؤثر، افزایش دانش بهداشتی خانواده منطقه در جهت ارتقای بهداشتی وظایفشون، ارتقای بهداشتی فردی و روانی، برقراری ارتباط فعال و عدم غفلت واحد بهداشتی با خانواده محدود جمعیت خود. بیا حتما ارتباط فعال، یه بار نشه ماهی یه بار بهش سر بزنی، 6 ماهی بار ارتباط فعال باشه، رفیقت بشه اون طرف، بگه این خیر منو میخواد، ببین از کجا بلند شده اومده بنده خدا خاطر من. سرشماری خانواده‌های محدوده جغرافیایی هم باید صورت بگیره تحت پوشش واحد بهداشت شهری و گروه‌های آسیب‌پذیر رو بشناسه، شناسایی صورت بگیره که انتقال بده اون طرف، کمک به انجام تحقیقات کاربردی در جمعیت زیر پوشش. و تازه باید کمک کنی اگه یه موقع ازت خواستیم که این آنالیز باید صورت بگیره از افراد تحت پوشش شده، کسی که تو همیاره به قولی به رابطه ما هستی، برو اونجا اینا رو ازشون بپرس، بعد بپرسی برام. تو تعهد می‌کردی و میپذیرفتی که یه سری پژوهش‌ها صورت بگیره. خب این پژوهش‌ها کی انجام میده؟ اونی که می‌خواد اون بالا چیکار کنه؟ کنترل کنه دیگه. نیاز داره اطلاع دقیق باشه. شما نگاهت مثلا به بچه چیه؟ چرا دوست داری بچه بیشتری داشته باشی؟ مثلا اینا میومده اون قبل انقلابش همین بودیم. آقا ما به عصای پیری. ها میگفتن خب این چیکارش کنیم؟ گفتن این قانون. بعد اینا بولدش کنید، پخش کنید. آقا مردم ایران نگاهشون به این که هر آن کس که دندان دهد نان دهد، خب اینو بعد چیکار کرد؟ این یکی از ارزش‌های دینی، اینو بعد زد، این میرفت جمع آوری میشه، میرفت تو آمریکا تهش از طریق ارتباط ما با سازمان چی؟ ملل، اونجا برنامه‌ریزیش صورت میگرفت، برمیش برای زدن. گسترش کمی برنامه، این برنامه یه روند خیلی چشمگیری هم گسترش پیدا میکنه متاسفانه. در الانی که دارم با تو صحبت میکنم، این الانش یعنی مال آمار سال 1991، 70,000 رابطه شهری الان ما داریم، 20,000 رابطه روستایی داریم، 105,539 تا رابطه عشایر داریم، عشایر هم ول نکردن، 10,000 داوطلب متخصص تو سراسر کشور برنامه دارن همکاری میکنن، تو شهرها حدود 17 میلیون نفر یعنی 27% جمعیت شهر زیر پوشش قرار دارن برای بالا بردن سلامت جامعه. توانمندسازی، این توانمندسازی عین معادل واژه سازی سازمان ملل، سیس کلمه است مال اوناست، وقتی میشنوی شما باید سنسورات فعال بشه. الان اینجوریه، مجموع اینا موجب میشه که هیئت وزیران سال 1968 و برنامه تنظیم خانواده کشور رأی میده، امام هم فتوا میده که دیگه اینا در واقع اجازه دارن، منتها با این شرایط. اجازه استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری به 4 تا شرط. شرط 1، جلوگیری از بارداری موجب فساد عضو و نازایی دائمی عقیمی نشه، نباید یعنی بتونه برگرده، قابل بازگشت بشه. چون این چیزی که شما دارید میگه بحث چیه؟ مقطعیه دیگه، میگید الان اینجوری شده باشه 5 سال 6 سال رعایت بکنیم بعدش دوباره بعد برداشته بشه. امام شرط با امام زرنگ بوده این شرطو میذاره، منتها اینا هفت خط بودن. الان میگم کجا. مثلا میرفتم گفتن آره آقای وازکتومی کاملا قابل بازگشته، آره دروغ میگفتن. یه کارشناس هم پیدا میشد که روزنامه‌شون یه مقاله نوشتن، میرفتن فیتیلشو نسخهشو میکشن میپیچیدن یا پایین ساکت شد. شوهر حتما باید راضی باشه. عمل جلوگیری و کار گذاشتن دستگاه مربوطه با ارتکاب حرام توأم نباشه، یه چیز فعل حرامی نباشه که مثلا خود این مسئله باعث شکلی فعل حرام نشه. عوارض جانبی عمده‌ای برای انسان هم نداشته باشه، موجب مریضی نشه. کامل الان مقالاتش داره نوشته میشه که چه باعث سرطان و نمیدونم رحم میشه، چه میشه حالا چه در زنان چه در مردان، الان داره مقالاتش رو نمیشه. اینا میگن نه، مشروط بر اینا باید در کنترل جمعیت انجام بگیر، نمیشده خب به صورت این شکلی، اما کردن دیگه. در مورد عمل وازکتومی در مردان، اکثریت مراجع تقلید با روش‌های منجر به نقص عضو مخالفن، از جمله نظر امام آیت الله عظمی عراقی، آیت الله خامنه‌ای در مورد وازکتومی جایز ندونستن. الان شما از مردم بپرسید فکر میکنن جایزه، اینطور تبلیغ شده. ببین چی شد، این بحث رو توی عقیم‌سازی اینا لحاظ نکردن. بعد اقدامات دولت خودمونم اینا باز بخونید، یک چند تا شورتون بخونم ببینید چی. من دنبال اینم که شما به چی برسید، به این برسید که شبیه این رفتارها رو دوباره دیدید هوشمند باشید، هوشیار باشید. آدم عاقل یه سوراخ دوباره گزیده نمیشه. اطلاع موقعیت زنان از طریق آموزش و افزایش زمینهای مشارکت زنان تو امور اقتصادی، اجتماعی، خانواده، ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه، کاهش مرگ و میر مادران و کودکان، لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت و اتخاذ تدابیر مناسب با سیاست‌های تهدید موالید. تهدید یعنی محدود با هجیمی دیگه. وزارت آموزش پرورش مکلف بالا بردن سطح سواد در کلی اقشار جامعه به ویژه آموزش بزرگسالان تا 30 سال میشه و باید مطالب درسیشو بره بگنجونه در مورد کنترل جمعیت. در واقع حتی دانش آموزان دبیرستانی به خصوص دختران، وزارت علوم و وزارت بهداشت موظف به ایجاد واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده تو کل رشته آموزشی خودشون میشه. همه ی رشته ها باید بخونن، یعنی جزء درسی چی میشه؟ عمومی میشه. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف میشه زمینهای جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه ها، فیلم ها و همه نوع هنرمندی که زیر نظرش هماهنگ بکنه که این کارو فیلماش ساخته شه. مثلا شما فیلم عیالوار ببینید 1371 ساخته شه. ماجرای خانواده خیلی پول داره که یه بچه تو خونه میمونه، بقیه میرن مسافرت، دوز میاد، بعد این بچه خیلی شر و شیطونه، پدر دوزدار مثلا در میاره. سکانسایی داره یارو مولتی میلیاردره، چه خونه ای داره، خب داره میزنه تو سرش به خاطر تعداد بالای بچه. قشنگ دیالوگای آنچنانی، آره اینقدر بچه فلان بچه‌ها، من جلسه بعدی بهتون میارم که فیلماش ساخته میشه، روزنامه ها، در و دیوار شعارهای فرزند کم تا زندگی بهتر، اینجور چیزا گرفتش دیگه. همه صدا و سیما جمهوری اسلامی موظفه جهت ارتقا آگاهی های عمومی و تامین سلامت مادران و کودکان و کل جمعیت برنامه آموزشی مناسب باید تهیه کنه بسازه. بر اساس نتایج بررسی نمونه وزارت بهداشت تو خرداد 1373 رشد جمعیت 1.8% محاسبه میشه. چقدر سریع فهمید چی شد؟ که جنگ تموم شده 60-68 73 میگه ما رسیدیم به 1.8. نرخ جایگزینی چقدر بود؟ 2.1. یعنی که جمعیت ایران چی میشه؟ دیگه جایگزین هم حتی نمیشه، جمعیت جوانمون پیر میشه. یعنی نه که جایگزین نمیشه، باز همین شکل جمعیتی هم نداریم، برعکس الان میشه. به مرور زمان جمعیت کمتر میشه، پیرتر هم میشه. یعنی از هدف 2.3 که قرار بوده 85 بهش برسیم، قرار بوده سال 85 برسیم به 2.3، سال 73 میرسیم به 1.8. یعنی اصلا عجیب غریبه دیگه این چیزه. همه اومدن وسط. این جمله میدونید مال کیه؟ مال سازمان ملله. میبرید از ایران یاد بگیرید. سرعت کاهش بارداری در سالهای میانه 1370 دور از انتظاره. تجربه کشورهای دیگه از جمله مصر و پاکستان هم بیانگر این مسئله است که هیچ کس نتونسته توی یک دهه 50% بیره پایین. حتی مصر و پاکستان که اسلامی هم مثلا شبیه ما. معاون بهداشت وقت وزارت بهداشت سال 73 میگه ایران به عنوان پایگاه آموزش کاهش نرخ رشد جمعیت در میان کشورهای اسلامی انتخاب شده است. میگه خبر دارید ما رو انتخاب کردن، یعنی کل کشورهای اسلامی، باری کلمه از ایران یاد بگیرید. دیدار دو هیئت بلند پایه از کشور یمن با دو تن از آیات عظام ما در قم به دعوت وزارت بهداشت. امریکایی ها میگن یمنی ها به حرفشون گوش نمیدن. از طریق سازمان ملل، ما با امریکا سر جنگ داریم، همین چی شد؟ از طریق سازمان ملل شرایطش فراهم میشه. یمنی ها بلند میشن به دو تا از علمای ما میرن تو قم دیدار میکنن که آقا شما شرعیشو چجوری حل کردید، ما تو مملکتو مشکل داریم. بخوان کاری بکنن اینا. تو دیداری که اواخر سال تابستان 83 بین نماینده وزارت بهداشت، اون موقع آقای غیرتمن، و برخی از مسئولان کشور افغانستان شکل میگیره، قرار تجربیات ایران در اختیار افغانستان هم قرار بگیره. یعنی ایران میشه طرح پایلوتی که خیلی عجیب غریب جواب میده و بقیه کشورها هم باید بیاد شروع کنه یاد دادن. بررسی هایی که یک دهه بعد از مطالعه وزارت بهداشت و درمان در میاد اینه که در 23 استان از 29 استان کشور میزان استفاده از روش های جلوگیری به 70% رسید. کاملا موفق میشه گفت، واقعا کاملا موفق. در استانایی که کمترین پایینترین میزان استفاده از روش جلوگیری دارن مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان، این میزان به 41.5 و 55%، خب باز بالاتر از کل کشور همسایه است. این خیلی جالبه، متوجه شدید؟ یعنی بازم ایران تو کمترینش، تو کمترین حالت جلوگیری موفق شد از کشورهای چی؟ استانهایی که بدتر از همه را اومدن، تازه اونا چی شدن؟ بهتر از کشورهای دیگه بودن. خانم سهیلا خوشبین رئیس وقت اداره جمعیت وزارت بهداشت اعلام میکنه تمام مجامع بین المللی و کشورهای منطقه از انتقال باروری ما به نام انقلابی دیگر نام میبرند. یعنی شما دو تا انقلاب داشتید، یه همین انقلابتون اسم انقلاب میزن، انقلاب تهدید نسل محدود کردن با هجی میگفتیم. چون عبور از مرحله در کشورهای پیشرفته، این کاری که ما کردیم توی 10 سال، خب تو کشورهای دیگه در 50 تا 100 سال اتفاق افتاد. تو ایرانی هر کاری بخوان انجام میدن، تو هر زمینه انرژی بذارن. آره، فهمی چی شد؟ کاری که ما تو 10 سال کردیم تو کشورهای پیشرفته 50 سال تا 100 سال زمان میبره. دیگه بالاخره اینا ببینید، بحث خیلی جالبه. گزار جمعیتیه. نمودار بالایی که نمودار تولده، برس. نمودار پایینی نمودار چیه؟ دث، مرگ. نگاه بکنید، اول هم تولد بالاست، هم چی؟ مرگ بالاست. خب بعد یهویی به خاطر پیدایش در واقع بهداشت، گسترش بهداشت، مرگ چی میشه؟ افت میکنه. این فاصله خیلی زیاد میشه. بعد آرام آرام اینا تولد هم کم میشه بعدش. این میشه میگن گذار اول جمعیتی. اینجا میرسه به هم. از اینجا بعدش برعکس میشه. یعنی چی میشه؟ تعداد متولدین از مرگ و میرا چیه؟ یه مرگ و میرا دیگه چیز واضحه. اگر میدید نمودار مرگ خورده باز بالا رفته، به خاطر چیه؟ به خاطر سن جمعیته. یعنی جوونا پیر شدن، مرگ و میرا خورده تعدادش بیشتر شده. بعد این حالتی که دیگه اتفاق برعکس، منفی، نگاتیوه، بیچاره میشه کشور. اینا همشون بر سورساش هم دارید میبینید دیگه، بهترین سورس های تخصصی واسه جمعیت بوده. گزار دوم جمعیتی از زمان آغاز میشه که سطح باروری کل به زیر سطح جانشینی، یعنی 2.1 برسه. اون موقع بیچاره شدی. بونگارت میگه در پایان مرحله گزار اول جمعیتی رشد طبیعی جمعیت به 3 شرط به رشد صفر و منفی میل میکنه. 1، سطوح باروری به کمتر از سطح جانشینی میل کنه، یعنی به زیر 2.1 که الان کشور ما اتفاق افتاده. ما متوسط کشور میگه کاهش دارن. یعنی چی؟ یعنی سیستان بلوچستانی که 3 و ایناست، خب یه جایی بوده که 1.2 بوده که با اون شده 1.8. اون 1.2 کجاست؟ تهران، کرج. حالا استاناشو براتون تفکیک میارم که ببینید چه اتفاقی داره میفته. ساختار سنی جمعیت به سالخوردگی میل کنه. الان ما حرم جمعیتون عکسشو نشون میدم، یه برآمدگی داره دیگه، ده شصتی ها به قولی. خب بدبخت ها. آره اینا همینجوری دارم، اینا میرن پیر میشن، اینا مرگو میرو تو اون بره چیکار میکنه؟ خیلی زیاد میشه. کاهش مرگو میرم متوقف بشه، حالا به هر دلیلی، چون جنگی در بگیره چیزی بشه. من اینم بهتون میگم کاهش جمعیت ایران فقط به این شکل نبود که اونا موفق شدن، بخش دیگه‌ش هم افزایش یه سری بیماری ها در ایران بود. مثلا ما توی یه سری از بیماری ها تو دنیا رکورد داریم، مثلا عجیب غریبه آمار بالای خیلی از بیماری ها تو ایران نگران کننده است. سرطان اصلا نباید اینقدر باشه، چی شده یهو مزه چی به خوردمون دادن نفهمیدیم. نمیشه که دیگه جامعه ژنتیکش اینجوری بوده که قبلا هم با سرطان میگرفتن، چی دارن به خوردتون میدن نمیدونید. من بارها میگم به دوستان میگم آقا ترجیحاً چیز خارجی نخورید. آمیرن آدامس خارجی میخره، نمیدونم چی شکلات خارجی، ترجیحاً چیز خارجی، چون نمیدونیم این توش چی ریختن به خوردت میدن. اونا تو این مباحث بس فوق پیش رفتن تو مباحث ژنتیکی و یه ماده یه شما میدین تحقیقات انجام دادن آقا این ماده اثر میذاره روی چی بعد نتیجهش فلان میشه. آقا چیزایی که مواد اصلا نگهدارنده زیاد داره، اصلا ترجیحاً چیز بسته‌بندی نخورید، ترجیحاً حالا نما بمیری که یه موقع اصلا لازم شده یه کنار، اما ترجیحاً نخورید. سعی کنید ارگانیک استفاده کنید، محصولات ارگانیک استفاده کنید. اینا همش خطره. الان هی داره تحقیقاتش در تو اروپا آمریکا که آقا اینا سرطان زا و فلان و چی بر مبنای نظر این دو کارشناس جمعیتی بونگال و پوتر میگه این عوامل تأثیر میذاره، شهرنشینی، سواد، اشتغال، تغییر نگرش‌ها و غیره، اینا عوامل غیر مستقیمه. عوامل مستقیم شاخص ازدواج، استفاده از وسایل تنظیم خانواده، سقط عمدی، نازایی بعد از زایمانه. یه سری بعد از یک بار زایمان قدرت باروریشون چیکار میکنن؟ از دست میدن. اینها تأثیر میذاره روی باروری واقعی. و اینا میتونه قابلیت زیستی بچه‌زایی در بین ژن ایرانیا 15 بچه است. یعنی یک سری اینا ژنتیکی ها مثلا معروف میگن افغانستانی ها خوشزاهن، یعنی زنان افغانستانی راحت زاد و ولد میکنن، درد زایمان کمتری دارن. بعضی از کشورها هستن زنانشون این قدرت باروری تا این حد رو چیه ندارن، تو برخ در کشورهای عربی بالاست. متوجهید؟ یعنی چیز شاخصهای زیستیه دیگه. ایرانی ها چقدره؟ 15. یعنی یه زن ایرانی بهداشت سالم و بجو بهش برسه تا 15 تا بچه میتونه دنیا بیاره. تو بگو 1.5. نه خیلی به نظرم نکات مهمی که عزیزان باید مد نظر شما رو بدن این قاطی کرده. برای همین نشون نمیدیم نارو. توی الگوی گذار دوم جمعیتی با یه سری چالش ها مواجه میشی. چالش اول چی بود؟ یا این جمعیت میاد کار میخواد، درست شد؟ بعد تو باید بتونی شرط کار. چالش دومیشه، گذار دوم جمعیتی که یهوی میاد زیر سطح جانشینی. یک، بحران میزان باروری و تجدید نسل. نسل دیگه صورت تجدید نمیشه. کاهش حجم کلی جمعیت. حجم کلی جمعیت کم میشه. بله، بحران کاهش نیروی انسانی در سن کار. کارگر نداره تو کارخونه‌ها کار کنن. الان اتفاقی سر کی افتاده؟ آلمان. نداره دیگه، داره کشور دیگه مهاجر. کانادا چقدر من آتیش دارم میگیرم بابت مهاجرتی که داره به سمت کانادا صورت میگیره. ما شهر داشتیم تو کانادا 15 هزار تا ایرانی داشته پارسال، امسال 40 هزار تا ایرانی داشت. اصلا خوابن مسئولین، اصلا به این فکر نمی کنم به کجا داره میره این مسئله. بچه کیا دارن میرن؟ کسی که حداقل لیسانس دارن. او هر کسی رو که قبول نمی کنه اونجا، متوجه چی میگم؟ کلی باید بری مصاحبه کنی فلان به همان. میگه عجب یک جای جمعیت متخصصی کل خرجشون هم دولت خودشون داده با پول نفت خودشون، معلم مفت دانشگاه دولتی هم درس خونده، حالا موقع بهره وریش میت کجا؟ چه دست از بهتر؟ یعنی اینطور علیه برنامه‌ریزی میکنن که ما اصلا بحث مهاجرت هم داریم، یعنی تو بحث کاهش جمعیت مهاجرت کیا؟ افرادی که زحمت کشیدی بابتشون، متخصصینه. بحران سالمندی جمعیت. 30 سال دیگه حال خودمونو میپرسم که میلیاردها دلار فقط پول حقوق بازنشسته هامون میشه. اون موقع حالا میپرسیم ولی. افزایش مهاجرت های بین المللی و تغییرات هویتی و فرهنگی. متاسفانه ایرانی هم نشون داده تو کشورهای اروپایی و غربی میرن چونان یهویی آداپته میشن با اونجا. چونان خود اون آمریکایی یا کانادایی دهنشون بام. خدا یک سالی بود تو ایران چه اتفاقی افتاد؟ آمریکایی‌ها نگران 13 بدر ایرانی‌ها تو لس آنجلس بودن. بعد بی شرفا عمدن پلیس با اسب فرستادن. تو این برقرار رفتن پیکنیک 13 بدر تو منطقه که ایرانی نشین بود تو جنگلشون تو دشت و دمنشون اینا پلیس عمدن که یه وقت ایرانی شورش نکنن. یادم یه چی بوده هواپیمامونو زدن یه کار اینا کرده بودن نگران بودن ایرانی ها وقت با غیرتش اونجا بر نخوره کار کنن زک. بعد رفتم اونجا با اسب میان لای این سفره های اینا اسب میره رو سفره شون. خود آمریکایی ها میگن ما متعجب بودیم ایرانی ها به جای اعتراض با ما با پلیس های ما عکس میگرفتن. یعنی شما نگاه کن الان هویت عربیه، نگاه کن هویت عربی مهاجرین عرب تو اروپایی حفظ میکنن هویت خودشونو، ایرانی ها نه، از اونا بدتر لباس میپوشن، موهاشون رنگ میکنن، لنز میذارن که شبیه اونا باشن. بهشون میگی کجایی؟ میگه یونانی هم. میگه تو قیافت مثلا به اروپایی ها بور نیستی نمیخوری، میگه من یونانی هم، من ایتالیایی هم، من برزیلی هم. یعنی چی؟ میگه قیافه بخوره عقده. اما اونجا می نیستن عربی، می با دش داشته تو خیابان اروپا جمعه را رفتن، شکل محاسن شوفران حاضر نیست از هویت عربی خودش عدول بکنه. اما متاسفانه چه ویژگی در ما ایرانی ها هست، خیلی سریع آداپت می شیم با یه چیز، جور می شیم، مچ می کنیم خودمون. بعد مشکلات جدی امنیتی داره که نمیست جلسه بعدی بهتون میگنم تا یه جایی برسونم نام نمودار بحثش جذاب و جالبه. نتایج سرشماری سال 85 بیانگر اینه که رسیده به 1.8. گفتیم نرخ جایگزینی هم 2.1. برخی از استانهای کشور باروری خیلی پایینی تجربه کردن. 4 استان باروری بین 1.2 و 1.6 داشتن. حتی کمتر از میانه کشور. و 13 تا استان بین 1.7 و 2.1 بودن. میزان باروری کل تو 12 تا استان بین 2.1 و 2.4 بوده که در مجموع نشده چی؟ 1.8. از غذا برید نگاه کنید استان کم جمعیت باروریشون بالای 2.1. استان هرمزگان با میزان باروری کل 2.5 و سیستان و بلوچستان با باروری کل 3.7 بالاترین باروری تو کل کشور داره. حالا برید مثلا جمعیت سیستان و بلوچستان، بخاطر اینکه اهل سنت فتوای عالم شیعه شما رو قبول نداره. دلیلش اینه. پس چرا؟ دلیلش اینه. و فتوا دادن اصلا علمای اهل سنت علی خصوص حنفی ها در سیستان و بلوچستان فتواهای سنگین برای بچه دار شدن. من شناسنامه های اینجا بهتون نشون بدم که اصلا برق از سرتون بپره. 17 تا بچه، 18 تا بچه، 21 بچه. ولی همین الانی که داره بحث کنترل جمعیت داره انجام میشه. این نرخ باروری کل و ایران و آسیا و جهان رو داره نشون میده. ببین 1990 تا 1995 این استوانه بلندتر. اونی که پررنگ، سبز پررنگ جهانه. سبز کم رنگ آسیا، زرد ایرانه. ببین ما چقدر بلند بالاتر بودیم از اینا. درسته؟ هم متوسط جهان و آسیا بالاتر بودیم. به یک بار تو 5 سال بعدیش 95 تا 2000 ما پایین‌تر از اینا میشیم یهویی. تو 5 سال چیکار کردی شما؟ تو 5 سال بعدیش میام رو 1.96. تو 5 سال بعدی 1.7. خب الان اینها میگن ایران تا 2025 میرسه به 1.3. اینطور بخواد پیش بره نابود میشه جمعیتش با یک حمله نظامی کارش تموم. اگر از درون ترکیب جمعیتش تازه به هم بگید نخوره، خطر نیست؟ تو شهرهای خود شروع کن سر بریدن؟ اینا رو نگاه کنید، کسایی که سازمان ملل ملزمشون کرد. کشورهاشون ببینید، همین استونی که براتون مثال میزدم 1990 جمعیتش 1,600,000 تا، چون که کشور کم جمعیته، کل کشورش 1.5 میلیون به قول جمعیتش بود، 1,600,000. الان 2010 بعد 20 سال شده 1,300,000 تا، این جمعیتش داره کم میشه. لاتویا بالا، کشور بالایی 2.7 بوده شده 2.3. بوسنی هرزگوین کشور مسلمان تو اروپا، درسته نه؟ 4.5 میلیون بوده الان شده 3.9 میلیون تا. بلغارستان 8.8 بوده شده 7.6. اوکراین 51 میلیون جمعیت داشته، 52 میلیون تقریبا، 51.8 شده 45 میلیون. لتونی 3.7 بوده شده 3.3. رومانیست 23 بوده شده 21. ببین، یعنی چیزی که پیش روی ماست، یعنی کشوری اتفاق براشون افتاده توی غرب. پیش بینی روش جمعیت ایران بر مبنای چند تا سناریو، یه سناریو پایینه، یعنی نرخ رشد پایین باشه، یکی متوسط باشه، یکی چی بالا باشه، ببینیم چی میشه. بله، این بر مبنای سناریو رشد اول پایین رو بگیم. سناریو رشد پایین اگر همین جوری، یعنی در واقع ادامه پیدا بکنه، ما 1480 31 میلیون جمعیت داریم. 1400 چی؟ 80 31 میلیون جمعیت داریم. اگر متوسط پیش بره، متوسط خوبه دیگه ها، متوسط پایین نباشه، 1480 62 میلیون جمعیت داریم. بعد عزیزان دقتم بکنید، میزان مرگومی روی 15 میلیون ها، اما 1185 چقدر بوده؟ 5 میلیون. چرا؟ چون این هرم جمعیتی پیرا رسیدن به سن مرگ، تازه تونتون هم میمیرن. اینا رو هم باید چیکار کرد؟ در نظر گرفت. خب رشد پایین رو گفتم، بر مبنای رشد بالا اصلا ما کلا اینا رو ول کنیم، فهمید چی شد؟ کلی انرژی بذاریم که آقا جمعیتمون رو ببریم بالا، ما 1480 تازه میشیم 109 میلیون. کلی دارن آی ایران میشه 200 میلیون. دروغ و کذب محض. نهایتا میشیم چقدر؟ 1480. متوجه چی؟ اون موقع تازه تو میشی 110 میلیون تهش. یعنی برنامه ریزی خیلی نگران کنم که یه ایران 35 میلیونی انقلاب که پدر ما رو در آورد، اینا بشن 150 میلیون بیچاره ایم. بعد تازه چی؟ ایرانی که یاد گرفته که جلو رشد جمعیت چیکار کنه؟ خودشو آداپته بکنه. من به شما بگم ما تا 10 سال دیگه با کمبود جدی نیروی کار مواجهیم، مجبوریم از کشور دیگه مهاجرت کنیم. 10 سال دیگه، حتی شاید کمتر، یک کسی نیست کار بکنه. شروع میکنه مهاجرپذیری، نهایت کارش این که این اروپایی مثلا شغلای دون و رد پایینه تو بدی به چی؟ به مهاجرا. بعد همین مهاجرا تابعیت میگیرن، بعد فرهنگتو میریزن به هم، همه سیستم و ساختارت میریزه به هم. آلمان یه برهه 2.5 میلیون ترکیهی وارد میکنه برای کار کردن، الان براش معضل شدن تو آلمان. شروع کردن این سری فیلم ها ساختن، همین فیلم چیه این هشدار آفرین برای کبرا 11، اینا برای همینه دیگه. اینجا این اون ترکیهیه، اون فردی که اونجاست، خب که میخواد بگه برای امنیت آلمان داره کار میکنه ها، شما ترکیهی هم از این یاد بگیرید. هر چی بشه اینجا کشور جالب. ترکیه هم که اونجا رفتن هویت خودشون چیکار کردن؟ کاملا حفظ کردن. ایرانی اینجوری، ایرانی ها میرن اونجا، اونا به مردم کشور خوش میگه خود از ایرانی ها یاد بگیرید خورده. الان شما این جاسوس های دورگه و ایرانی که رفتن و گرگ داریم جاسوس میگیریم دیگه، نمازی و چی و چی و چی اینا. آمریکایی اینجوری براشون خدمت نمیکنه که این داره اینجوری خدمت میکنه. این شکل روند کاهش نرخ باروری بوده. 1967 بوده، ببینید چطور میاد پایین. الان ایران برآوردش اینه که روی 1.67، یعنی 1.7، 1.8 هم کمتر. به ازای 20 نفر بزرگسال، یعنی 10 تا زوج، 10 تا چی؟ زن و مرد، به قولی 16 نفر دارن جایگزین میشن، یعنی 24 تاشون گم میشه، غیب میشه. و تا 40 سال آینده از هر 4 نفر ایرانی یکیشون سالمنده، پیر مرد، پیر زن. این هرم جمعیتی برنامه دو مدل رشد کم و رشد متوسطه. سمت چپ شما اینجا که دارم نشون میدم رشد کم رو داره نشون میده، این برای سال 2000، این 2000 و چی؟ 2025 هم 2050 25 سال رفته جلو. اینجا شما میبینید که هرم جمعیتی اینجاست، یعنی تو سنهای چی؟ نزدیک 20 سال و اینا میاد بالاتر، میاد بین 35 تا 45 به اینا میرسه، درسته؟ میاد بالاتر میرسه به کجا؟ به 65 سال به بالا، که همش هزینه است برای یک حکومت و یک نظام دیگه، همش میره دکتر، هزینه بیمه داره، عمل چی چی. اصلا من یکی از این دانشگاهی که میرفتم سخنرانی میکردم، دانشگاه آزاد خیابون زرگنده، اینا علوم پزشکی بله، بچه‌هاشون میگفتن الان اساتید ما به ما دارن میگن که اگه میخواهید تخصص بگیرید تخصص سالمندان بگیرید، اگه میخواهید پول در بیارید تو آینده. یعنی دارن آنالیز میکنن که میگفت به سمت پیری داره میره جامعه، پزشکی الان مثلا یکی از پزشکی کودکانه دیگه ها، و پزشکی سالمندان نونتون تو روغنه. بر مبنای رشد متوسط هم همینه، میبینید اینجا میبینید هرم پایینش باریکه، اما اینجا چون جبران شده روش متوسطه، اما بازم جمعیت پیری که دیگه کارش نمیتونه بکنه. این نرخ باروری تو استانا به هرچی پررنگتر بیشتر، هرچی کمرنگتر چی؟ مثلا اونا که بنفش کمرنگن مثل گیلان که خیلی کمه، گیلان اصلا باور نکردنی متاسفه، نزدیک 1.2. بحث بستر اینه که این چیه؟ برخی میگن علتش شاید مهاجرته، یعنی اینم باید در فرمول‌ها لحاظ کرد، یعنی گیلانی‌ها میل به مهاجرت از استانشون دارن. آذربایجان شرقی هم همین جوریه، الان تو آمارهای جدید الان آذربایجان شرقی داره با گیلان برابر میشه، این نقشه مال 88. شما مثلا میبینید سیستان و بلوچستان به شدت پررنگه، آذربایجان غربی پررنگه، خوزستان پررنگه، خراسان رضوی، یزد، اینا هرمزگان، بوشهر، چهارمحال بختیاری، اینا پررنگن. بعد مثلا مثل تهران، کرج، اینا خیلی کمرنگ و اوضاع به قولی خرابه. وضعیت ثبت موالد تو کشور 1,350,000 تا 1,400,000 ولادت تو سال تو کشور داره اتفاق میفته به نسبت جمعیت کشور. 18.5 ولادت به ازای هر 1,000 نفر تو جمعیت. در واقع استانهای داریم بیشترین ثبت ولادت، استان سیستان و بلوچستان 32.5 در 1,000 به نسبت جمعیتش باید گرفته بشه دیگه. هرمزگان 23.5 در 1,000، گلستان 22.5 در 1,000. هر ستا ما اقلیت اهل سنت توشون داریم، هم هرمزگان، هم سیستان و بلوچستان، هم گلستان. استانهای داره کمتری میزان ثبت ولادت به نسبت جمعیت، گیلان 13 در 1,000، مازندران 14.3، مرکزی 14.9. که این نشون میده که عزیزان فقط الزامه هست، این آمار دیگه ربطی به مهاجرت نداره ها، این ثبت ولادت چه عرض میکنم، این نشون میده اصلا آمار ساده برد اومده پایین. ثبت فوت 450,000 فوت در سال در کشور داریم، که ما با تفاوت این دوتا میشد چی؟ اون ولادته که 1,400,000 تا بود با منهای 450,000 میشه افزایش چی؟ جمعیت دیگه. میزان ثبت فوت به نسبت سهم جمعیت 5.5 فوت به ازای هر 1,000 نفر تو جمعیت میشه. استانهای دارای بیشترین ثبت فوت با سیستان و بلوچستان بالاست، 6.4 در 1,000، آذربایجان شرقی بالاست که خیلی عجیبه، باید واقعا به این آنالیز صورت بگیره چرا اینطوره، دلیل این فوت ها چیه، جرح، قتل، تصادف، بیماری، اینا باید کار بشه توسط مسئولین ما. این نماینده های این شهرهای مختلف که همش نمیدونم جاده میخوان آسفالت کنن و نمیدونم چیا، مردم یاد بگیرن اینا رو بخوان. گیلان 6 و چی؟ دادم در حساب که میبینید که گیلان هم توی زاد و ولد کمه، هم توی مرگومیر چیه؟ زیاده، دو قبضه داره ضرر میکنه، مهاجرت هم تازه داره. این میشد که دیدی کمرنگترین استان ما تو سالشش گیلان بود. استان داره کمترین میزان ثبت فوت به نسبت جمعیت استان البرز 38 در 1000، کرمان 4 در 1000 و هرمزگان 4 و 3. هرمزگان موقعیت بیشتری برای رشد چی داره؟ جمعیت. مرگ و میرش کمه، زاد و ولد چیه؟ زیاده. مقایسه وضعیت فوت در سطح بین الملل 82 دهم در 1000، جهانیش اینه. رتبه وقوع فوت در بین کشور همسایه ایران 14 دهمه به نسبت سهم جمعیتش. کشور همسایه تو 14 تا کشور بخش ایران 7 دهمه، اما بین اینا این رتبه وقوع فوت در بین کشورهای منطقه تو 26 تا کشور ایران چیه؟ 14 دهمه. یعنی چه تو منطقه چه تو همسایه تقریبا ایران چیه؟ تقریبا وسط این هاست. ما امید به زندگی تو ایران خیلی خوب بوده الحمدلله، یعنی سن امید به زندگی خیلی رفته بالا. این به خاطر گسترش چیه؟ بهداشته. یه وقت برداشت غلط نشه، ما کاملا با این که بهداشت مادر فرزند بچه بشه رعایت بشه، مادر ما سر زاد از دنیا نرن، فرزندا سالم به دنیا میان، بچه‌های سالم میده، کاملا اینا مثلا اینا توی مطالبی که حالا جلسه بعد اراده دادم خواهم داد خدمتتون، همینا رو نوشتم که اصلا باید یه سری مثلا مواد غذایی باید سوبسید به مادران باردار داده بشه، وظیفه دولته. کشورهای دیگه هم براتون میارم ببینید شما تو نروژ دارن چیکار میکنن، تو کره جنوبی. آقا باید مرخصی بدی، مرخصی به مادر داریم میده، هنر کردیم بنده خدا بچه بذات بلند شه سر کار. در برخی از کشورها به پدر هم مرخصی میدن، میگن بررسی کردیم زنانی که همسرشون تو خونه پیششونه در این حالت میل بیشتری دارن به بارداری. این زن فقط نیاز این که کمکش کنه که نداره، که نیاز داره یه نفر بهش آرامش بده، حضور همسرش تو خونه بهش آرامش بهش میده. ببینید اونجا مرخصی به شوهراشون هم تازه میدن. تو ایران فکر کنم 10 روزه برای مرده، 10 روز بنده خدا 5 روز از قبل بار زایمان بگیره تا 5 روز چی بعد زایمان رو بلند شه بیاد دیگه، داستانیه دیگه. مثلا طرف تا 1 سال زندگی زار زندگی نداره، بدبخت هی زنش خونه مادر خانومشه، مادرش خونه اینا، یه داستانیه، شیر تو شیریه. برای چی؟ به خاطر اینکه اینه خانومه تازه بعدش چیز باید بره سر کارش، بچه شده مثلا 7-8 ماهش دیگه نمیدونه باید چی کار کنه، بهش بذارش یه روز خونه این مادر، یه روز خونه اون مادر، یه روز این طرف اون طرف، هی نگران بچه هست، اصلا حواسش به کار نیستش. فکر نمی کنیم اونجوری. تحولات جمعیت خانواده در کشور، بالغ ما بر 21 میلیون خانوار داریم که بعد خانواده 4 بود رسیده به 3.5. بعد خانواده تعداد اعداد افراد خانواده میشه چطور؟ مثلا دو پدر و مادر رو چی؟ بچه‌هاشون میشه چقدر؟ 4 نفر دیگه، 2 تا بچه. الان ما 3.5 خانواده میانگینش، یعنی خانواده یه دونه بچه دارن، یا مثلا یه خانواده‌ای که مثلا پدر فوت شده، اینا بعد تو بعد تأثیر داره. متوسط تعداد فرزند در هر خانواده به کمتر از 2 فرزند رسیده. الان 1.7 تقریبا تو کشور. یعنی تعدادی 2 تا دارن، تعدادی چی؟ یکی دارن، یه دی اصلا ندارن، حالا یکی 3 تا داره، جمع خورده همینا چی شده؟ 1.7. یعنی ما پدر مادر خودش هم جایگزین نمی‌کنه. یعنی عزیزم تا چند سال آینده اصلا مفهوم خاله، عمو، دایی یه چیز عجیب غریبه. بچه‌ها مادرش میگه خاله چیه اینا، میگن خاله. چیزی که خاله شادونه رو بچه نمیتونه باشه ارتباط برقرار کنه تو مادر مثلا. عمو پورنگو نمیدونه کجا دلش بذاره دیگه. خب نمیدونه. بعد مادرم برمیگرده نمیگه اینا مال قصاص. بچه برو بازی تو کن. مثلا نگاه مثلا در دایناسور این. خب داره صحبت میکنه. آره نمیدونه مفهوم خاله چیزی مفهوم نداره. نسبت خانواده یک نفره از 52 دهم درصد در سال 85 به 7.1 دهم درصد رسید. میل به چی بگن اسمشو؟ خانواده تک نفره دیگه، همین اسمشو بشه دیگه. چی بگن؟ ترکیب جمعیت خانواده به طور متوسط به ازای هر 10 خانوار 10 جوان در معرض سن ازدواج هست تو ایران. یعنی تو هر خانواده چی؟ 1 نفر. الان این دخترای دهه 70 از دهه 60 زرنگ‌ترن. آره. اونها دیدن سوختن. اینا براشون شده الگو. ولو شیطنتی هم اگه دارن سری اولین خواستگار تموم. جدی میگم ها، همینجوری الکی نمیگم. پژوهش صورت گرفته. اینا الان ازدواجات تو دهه 70 ها الان خیلی بالاست. الان یه خورده این نمودار ازدواج ایران یه خورده تکون خورد، ازدواج در هفتادی هاست شستی که سوختن، چون این گودزیله ها که الان قراره برسن هشتادی ها اونه میخوان چه کار کنن، اون نودی ها چی میشن؟ دراکولا میشن دیگه، یه چیز وحشتناکی باید بشن. پنج جوان ازدواج نکرده، هر دو خانوار یه دونه جوان ازدواج نکرده داره، یعنی در معرض ازدواجی که هم که چی سن ازدواجش چیه؟ گذشته اصلا ازدواج نکرده. دو نفر سالمند بالای 65 سال داره، خیلی زیاده. و این میدونه جلوتر بره چی میشه؟ پیشبینی 30 سال آینده. هفت جوان در معرض سن ازدواج توی هر ده خانواده، یعنی هفدهم، یعنی یه دونه نیست. به طور متوسط هفت هم سالمند، دو تا سالمند شد چقدر؟ هفت و پنج تا اضافه شد. یعنی به ازای هر خدمت شما عرض بکنم، یعنی هر تقریبا یه خورده دیگه بگذره، من 2050 نگاه می‌کردم دیدم بله دیگه همه یکی یکی دارن. بعد تو هر خانواده تو سالمند، بعد اون موقع به شما میگم انقدر تغییرات فرهنگی است که اصلا اینا کسی نگه نمی‌داره. همه اینا رو هم باید دید. من مثال‌ها شدم تو ژاپن، چه ژاپنی که اینقدر به احترام بزرگتر چیه؟ قائلا من آمار جمعیتش براتون آوردم. وضعیت ازدواج تو کشور چجوریه؟ حدود 23.8 میلیون نفر جوان تو سن ازدواج داریم. یه وقت اینا امر معروف نهی از منکر نیست تا بیا بگی که مثلا 23 میلیون جوان دارین کار ازدواج اینا را بندازید، داد بزنی کسی هم گوش نکنه، وام برای آهن و اینجور چیزا بدن. هنوز نمیفهمم، میگم پول نداره، میگم آخه عزیز من نادان عزیز، معلوم ازدواج این بچه واجب تر از حتی ساختن فلان ورزشگاه براش. تو میگی نداریم، دروغ میگی داریم. شما میدونید ما چقدر منابع قرض الحسنمون، قرض الحسن چه مردم پولش باشن تو بانک سود هم بگید نمیخوان، چند درصدش شما بانک دارید وام ازدواج میدید؟ بخش قابل توجهش به کارمنده خود بانک دارن وام میدن، یعنی مردم پول گذاشتن تو بانک ها بابتش پولم نمیخوان، اینا به کارمنده خودشون دارن وام میدن، به جای اینکه به اون بدبخت جوون وام بده که بره. تو از منابع خودت وام بده، تو موظفی به عنوان یه اداره چیکار بکنی؟ خودت رسیدگی کنی به کارمندات؟ نمیکنن. 23 میلیون خیلی خدا شاهده، کسی به فکر این بدبختونی خودشون هم که ذهنیتشون چی شده؟ ریخته به هم فرهنگ غرب و مسئله همین رو دست به دست هم زیدی میشه وضعه مملکت. حدود 11.2 میلیون نفر جوان ازدواج نکرده و در سن ازدواج، یعنی به طور متوسط به ازای هر دو خانوار یک جوان ازدواج نکرده و در سن ازدواج در کشوره. ثبت سالانه حدود 890 هزار ازدواج در کشور داشتیم اون موقع، که الان من هم 700 هزار تا 30 بره ما مارو مال 3 سال پیش بگیم کنم. استانهای دارای بیشترین میزان ثبت ازدواج به نسبت سهم جمعیت خراسان شمالی، زنجان و اردبیل، به خاطر سنت هاشون، به خاطر سنت هاشون. و کمترین تهران، البرز، سمنان. ببینید همین تهران این ورش، البرز اون ورشه. این گندی که اینا زدن تو ریختن همه چی تو تهران چی شد؟ الان دارم به لغت میزنم، اصلا دقیقا همینه که این همه خرجشون کردی الان دارم مملکتو میریزن به هم. من به شما بگم تغییر پایتخت یکی از اساسی ترین و اصلی ترین کاری که توی کشور باید انجام بشه. ببین یعنی معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، بابا شما پایتخت یک کشور دیگه باشه، اصلا پاکستان به خاطر مسائل امنیتی پایتختش رو عوض کرد، فردا تهران بریزه به هم، خب بریزن کجا رو خواهم برن استانداریشون رو بگیرن؟ اما اگه بریزن برن ریاست جمهوری رو بگیرن، بریزن تو پاستور فلان جا رو بگیرن، به همون جا رو بگیرن، خطرناکه، یک نظام سقوط میکنه. و تجربه نشون داده که نگاه کنید دقیقاً اینهایی که تو این بخشن چیان؟ غربی ترن فکرشون. کم پول اینجا نیست، کل پول مملکت داره میزه همینجا، اما اینا دارن خطر میشن. باید تهران رو سریعتر ایزوله کرد، باید پایتخت، حداقل کاری که باید پایتخت سیاسی رو سریع جدا کرد. پایتخت سیاسی هم جدا نکنی ببری پرند عزیز من، دوباره سر اینا میچسبن به هم، یعنی دقیقاً تهران تو برای پر خونه میشه. یک اختاپوسی درست کردن از پاکدشت شروع میشه تا هشگرد، شو افتاده رو این زیر بله دماوند، همه ی منابع رو داره میخوره، قورت میده، اصلا هم تولید کننده نیست، عموما هم چی؟ مصرف کننده، متوقع شهرداری با شب یه خیابون رو بکنه صاف درست میشه، صبح نخوام برم بیان شهر دیگه برم چه خبره؟ تو خیابون رو میره به بندری میرخصه، پرده میکنه بالا پایین بالا پایین، یک بار میاد یک ما دو ما تون میگیش را بفته. اینا رو بفهمیم. چرا؟ چون دولت ها نگاه های چی؟ چرا من بیام پایتخت عوض بکنم هزینه‌اش افتاد گردن من؟ من جدول رنگ کنم. برای همینه طرح‌های زود بازده که فلان فلان شده دوره بعد انتخابات رای بیره دوباره. این طرح‌های دولت‌های ما داره انجام میشه. این دولت هم نه، این مثل اون، اون مثل همه مثل هم. یه طرحی و تو اجرا بکنی میبینی 10 سال طول میکشه، میگه ببین آره 8 سالش من اجرا میکنم، 2 سال دیگه هم هر کسی اومد اون قیچیشو بزنه، میشه جون مملکتم، این میشه خدمت. کسی هم پیگیرینه شما اصلا میبینی مملکت از 1 سال قبل از انتخابات تعطیل تا 2 سال بعد از انتخابات هم خواد خودشونو پیدا کنه. غیر اینه انتصابات انتخاباتی، استیزاها انتخاباتی، استعفاها انتخاباتی. الان 6 ماه مونده به انتخابات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میخواد انتخابات. تو 6 ماه میخواد چی کار کنه؟ فرهنگ سازی چی بکنه؟ بعد ما باید داد بزنیم گلو خودمونو پاره کنیم. اینو جدی عرض میکنم، یکی از اصلی ترین کاری باید مطالبه شه تغییر پایتخت. سری باید پایتخت سیاسی حداقل جدا بشه، بیان آقا وزارت خونه برم یه شهر دیگه. یه سری کارا هم صورت گرفت و مجلس هم یه سری بحثا شد، سازمان پدافند غیر عامل هم یه سری کارا کردن و فلان جور چیزا. منتهی چی میخواد؟ جنم میخواد، ارزه میخواد، غیرت میخواد که یه نفر بده اجراش کنه. دولت هم دوست نداره خودشو درگیر مسائل کنه. بالا رفتن میانگین سن ازدواج، آقایان 27.1، خانم ها 23.4، آره میانگین ازدواج، این آمار هست. برچم سن ازدواج بره بالا میشه خطری داره دیگه، چون با بین بچه ها باید یه فاصله باشه برای به دنیا آمدن. یعنی مثلا میگن که به خاطر اینکه بدن مادر اصلا خالی نکنه دوباره موادی که چیه برگرده، مثلا میگن انقدر سال، حالا 3 سال 4 سال میگن حداقل باید مثلا میگن فاصله بندازی. وقتی این بدبخت مثلا 25 سالش داره ازدواج میکنه، بعد باز اینم انتها داره، یعنی میگن آقا بالای 35 سال هم بارداری چیه مثلا خطر داره، این چیزا رو میگن. خب عملا دیگه نمیتونه بالای 2 تا بچه داشته باشه. چقدر تا نماز صدا ربناش در اومد؟ چقدر؟ 2 سال. خب من اینم بگم به یه جایی برسیم. سن مردان و زنان رو ما دارید میبینید روانش از سال 55 شده، آقایون 24 بوده سنشون، از سال 50 متوسط، خانم ها 19، بعد همینطور بیشتر شده، الان خانم ها رسیده 23.4، از سال 90 یعنی باشه الان نه، و آقایون 26.7 برای سال 90. اون آماری که من قبل گفتم برای سال این ور اومر تری شده. وضعیت طلاق هم بهتون بگم، سالی حدود 140 هزار تا طلاق تو کشوره، 14% طلاق ها مربوط به سال اول زندگی. همون سال اول بفهمن نه با درد هم میخوام. خب کور بودی؟ آره. آموزشی ندیده بچه، کی میخواد؟ کجا اینو ملزمش کردی بره فلان کلاس یاد بگیره که چطور باید ازدواج کنه؟ نمیدونه. 50% طلاق مال 5 سال اول. ثبت بعد تازه بگم طرف بعد 5 سال طلاق گرفته، بعد کی میخواد بره سراغ اون؟ باریکالله. این آقایی که الان مثلا 27 8 سالش سنشه ازدواج نکرده، بخواد ازدواج کنه، خب میلی نره بره سراغ دختر 26 7 ساله که میره دنبال دختر 20 ساله 21 ساله. یعنی اصلا ما داریم خودمون دست خودمون نابود میکنیم جامعه. اینقدر طلاق راه، اصلا وکیلا میان میشینن میگن تو فقط پوله رو بده، قد روشهای عجیب غریبی به یاد میده که تو طلاق رو بگیری اینجوری کنی اونجوری کنی. هیچ سنگ اندازی برای طلاق نداریم، تا دلت بخواد سنگ اندازی برای چیه؟ برای ازدواج. بعد میگیم چرا اینجوری شده؟ تعجب برانگیزه. بله، ثبت سالانه 1 طلاق در مقابل 6.1 ازدواج، آمار سال 90. الان اوضاع خرابتر براتون میگم. استان بیشترین میزان ثبت طلاق البرز، تهران، خراسان رضوی بیشترین طلاقو داره. مشهد مذهبی ها. استان کمترین میزان ثبت طلاق سیستان و بلوچستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری. ببینید استان با سنتی تر. ببینید؟ کاملا ارتباط واقعا معناداره. آمار سال 94 21% آمار کل طلاقه، یعنی 1 به 6 شده به چقدر؟ 1 به 5 تقریبا 21%، تهران 1-3. یعنی از هر سه تا ازدواج یکیش طلاقه. شمال تهران 56%، بیش از این. پس این نشون میده که صرفا مسائل اقتصادی در واقع نیست. میدونم این چیه؟ حالا نقشه چیزه؟ طلاق هاست که شما تو کشور در واقع دارید میبینید. خراسان رضوی و تهران و البرز میبینید پررنگه، مناطقی کمرنگ تر هم دارید شما در واقع میبینید. ولی خب بقیش هم ما میذاریم تا ما پیشبینه جمعیت هم کردیم که اگه ببریم الان رو 2.5 به جای 1.6-1.7 که الان هست ببریم رو 2.5، عزیزان این میشه که ما 1425 96 میلیون جمعیت داریم. یعنی چیزی است انقدر دارن بزرگش میکنن، اینا دارن شلوغش میکنن. خب ما تا اول نظریه مالتوس به قولی این کلاس گفتیم. تجلیل فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب زمان صلوات نبر. جلسه بعدی راهکارا را مفصل خواهم گفت، جلسه خوبی خواهد باشه.